الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه شریف. عرض سلام و ادب داریم خدمت اساتید محترم و محققان و سروران ارجمند و همینطور تشکر میکنیم از دفتر تبلیغات اسلامی شعبه اصفهان که میزبان سومین نشست توسعه و تکامل فلسفه اسلامی شدند. انشاءالله که ادامه این جلسه و پیگیری هایی که دوستان خواهند داشت و نقد و بررسی هایی که در جلسه و پس از جلسه نسبت مباحث صورت بگیره، گامی در جهت پیشرفت دانش‌های عقلی حوزه و حوزه تفکر اسلامی و شیعی باشه. گرچه شاید همه دوستان در مباحث گذشته بودند، ولی من 5 دقیقه رو اختصاص میدم به معرفی خلاصه و رویکرد اصلی این جلسات. پیش‌فرض ما در این جلسات چند نکته اساسی بود. نکته اول این است که فلسفه به معنای دانش عقلی محض ضرورت دارد، هم ضرورت اصالی دارد، هم ضرورت عالی. هم فی حد ذاته دانش عقلی مبتنی بر اصول بیین عقلانی یک معرفت انسانی مورد نیاز هست و هم اینکه سایر دانش‌ها بدون بهره‌مندی از چنین اصول عقلانی نمیتونن کار خودشون رو پیش ببرن. پیش‌فرض دوممون، اصل دوم این بود که دانش‌های عقلی مانند فلسفه یک دانش‌های تدریجی و رو به توسعه و تکامل است. اینطور نیست که کسی فکر کنه از روز اول بشریت تمام اصول عقلانی رو با تمام ابعاد شناخته و دیگه نیاز به افزودن یا کاستن از اونها نیست. فلسفه به عنوان یک دانش عقلانی دانش بشری است و مانند همه تلاش‌های انسانی تدریجی الحصوله، چنان که واقعیت تاریخ فلسفه اسلامی هم همین رو میگه که هر فیلسوفی آمده یا هر مکتب فلسفی آمده نسبت به فلسفه گذشته افزوده ای داشته یا نقدی کرده و از او کاسته. پیش‌فرض سوم این است که فلسفه اسلامی، فلسفه موجود ما که برگرفته از آراء صدر متعلهین شیرازی و شاگردان و شارحان اوست، هرچند تکاملی نسبت به دانش‌های فلسفی گذشته قلمداد میشه، اما دچار ضعف و چالش‌های جدی است. این چالش‌ها اگر انشالله رویکرد مثبت رو وقتی شروع خواهیم کرد اونجا عرض خواهم کرد، فعلا رویکرد اون بیشتر سلبی و نقدی است، بعداً اثباتی رو عرض می‌کنم. در رویکرد اثباتی عرض خواهم کرد که این چالش‌ها از 3 یا 4 منبع و منشأ ناشی میشه. هم فی حد ذاته پاره از اصول عقلانی فلسفه از آغاز به درستی فهمیده نشده یا در طول زمان دچار بدفهمی های این اصول شده یا در مواجهه با مسئله های جدید و چالش هایی که در دوره معاصر پدید آمده اون اصول و قواعد فلسفی پاسخگویی کامل و پاسخ وافی و کافی رو نداره. این هم اصل سوم ما، پیش‌فرض سوم ما، و به دنبال این بودیم که بر اساس این 3 اصل تلاش کنیم یا حداقل اثبات کنیم ضرورت بازنگری در ساختار، متدولوژی، مسائل فلسفه اسلامی در دوره معاصر و با یه نگاهی به آینده با نقد جدی و بنیادی این مسئله ها نقد به معنای دقیق کلمه، یعنی سلب و ایجاب، یعنی وارسی دقیق این اصول و نظریه ها، ما برسیم به این که دانش فلسفه متکاملی که باید پدید بیاد، تولید بشه و پاسخگوی نیازهای آینده ما و نیازهای امروز ما باشه چیه؟ بر این اساس اشاره کردیم که ما در چندین جلسه میخوایم این نکته رو اثبات بکنیم که فلسفه موجود، دستاوردهای فلسفی کنونی ما با چه پرسش‌ها و چالش‌هایی مواجهند. من در یه جلسه این رو توضیح دادم که منظورم از چالش دو سه ویژگی برشمردم، تکرار نمی‌کنم. یکی از اون ویژگی‌های این چالش بنیادی و اساسی بودنه، صرفاً یه سوال یا اشکال نیست، یه پرسش‌های سهمگینی است که عدم پاسخگویی به اون پرسش‌ها ای بسا بخشی از این ساختمان و بنای فلسفه رو فرو بریزه و از کارایی بیاندازه. و همینطور گفتم این چالش‌ها یکی از ویژگی‌هاش این است که برای ما انسان معاصر و برای انسان به معنای دقیق کلمه پاسخ به اونها ضروری است، باز از سوالات فرعی انسان نیست. بر این اساس گفتیم 15 16 یا 17 به اختلاف این تقسیم بندیه که میشه کرد، مسئله و چالش ما گزینش کردیم، تا کنون بهش رسیدیم که اینها از پرسش هایی است که باید مورد بررسی قرار بگیره و جای نقد و گفتگو هست. لزوماً هم نمیگیم حالا این چالش ها حتما چالش هایی است که مصیب است، اشکال وارده، از نظر من ممکنه وارد باشه، ممکنه تو بحث و گفتگو به جای دیگری برسیم. اعتقاد اون این است که اینها اشکالات اساسی است که هیچ حوزه فلسفی و عقلی نمیتونه آرام بنشینه و به اینها نپردازه. اینو هم یه دسته‌بندی کردم که باز ارجاع میدم به جلسات گذشته که هر دو سه چهار مسئله‌ای که ما مورد بررسی قرار میدیم مربوط به یه حوزه موضوعی است. در جلسه گذشته بیشتر تمرکزمون بر دو مسئله حوزه انسانشناسی بود، چون دوستان هم تاکید داشتن که بحث‌های مقداری متمرکز بشه، از قبل هم حدود سقوطش مشخص بشه. تلاشمون در این جلسه این بود که به یک حوزه موضوعی بپردازیم که بتونیم به نتیجه برسیم. بحثی رو که برای امروز از بین چالش‌های فلسفی انتخاب کردیم، بحثی است مربوط به حوزه ارزش‌شناسی فلسفی یا نظریه ارزش اخلاقی. طبق روالمون تلاشمون این است که حداقل نصفی از وقت رو به گفتگو اختصاص بدیم، چون وقتمونم محدود به نماز هست. من خیلی مختصر اون چرا که به ذهنم میرسه عرض میکنم. قطعا بخشی از ابهام و توضیحات رو در گفتگوها و نقد و بررسیها مورد توضیح و بحث بیشتری قرار خواهیم داد. بحثم رو در دو قسمت تقسیم میکنم. اول میگم نظریه ارزش اخلاقی چیست و چه اهمیتی داره، و در بخش دوم میگم آراء فیلسوفان ما در مورد ارزش اخلاقی چیست، و در نهایت هم در دو یا سه محور اشکالات و ابهامات این نظریه رو باز میکنم. همونطوری که میدانیم نظریه ارزش اخلاقی امروز یکی از موضوعات و مسئله های فرا اخلاق یا متاتیکسه یا فلسفه اخلاق. نظریه ارزش اخلاقی به دنبال پاسخ به این سوال است که ارزش اخلاقی چیست؟ طبیعی نمیخوام الان عرض کردم وارد بحثای یکم فنی‌تر فلسفه اخلاق بشیم، لازم شد توضیح میدم. نظریه ارزش اخلاقی میگوید ارزش اخلاقی چیست؟ ماهیت این ارزش چیست؟ و تفاوت میان ارزش اخلاقی با سایر ارزش‌های دیگر کدام است؟ چون ما در حوزه انسانی چندین گونه ارزش داریم. بخشش ارزش اخلاقی است. ما ارزش‌های مثلا زیبایی شناختی داریم. ما وقتی یه تابلو رو میبینیم میگیم زیباست، به یه گل میگیم زیباست، یا میگیم این منظره زشته. اینم یه نوع ارزشه، اما ارزش اخلاقی نیست. ما حتی ارزش‌های ناظر به حوزه طبیعت داریم که دوستان میدانن در بحث‌هایی که در اون تحسین و تقبیح شده گفته شده. ما یه سری ارزش‌هایی داریم که بعد نفس‌شناختی داره، ما یه سری رو دوست می‌داریم، ملایم با طبعونه، خوشمون میاد از یه غذا، خوش آمده، یکی از شیرینی خوشش میاد، یکی از ترشی خوشش میاد، اینو ارزشه. اما هیچ کدام از این ارزش‌ها ارزش اخلاقی نیست. فیلسوفان اخلاق میگن ما نوع خاصی از ارزش داریم که اون ارزش‌های اختصاصی انسانه، پایه اساسی زندگی سعادتمندانه است، بنیاد رفتار انسانی و حکمت عملی است. سوال اصلی در اینجا این است که این ارزش‌ها ماهیتش چیست؟ اولا جایگاه فرقش با سایر ارزش‌ها، ارزش‌های غیر اخلاقی کدام است و جایگاه این ارزش چگونه تعیین میشه و در کدام نقطه باید دنبال این ارزش بود. معمولا برای تبیین نظریه ارزش، ارزش اخلاقی، سه تا پایه اصلی رو یا سه سوال اصلی رو دنبال میکنن، یا حالا ما دنبال میکنیم، ممکنه منظرها به گونه دیگری هم بهش تصویر کرد، ما از این منظر نگاه میکنیم. به ذهنمون میرسه یک نظریه ارزش اخلاقی باید به سوال اصلی پاسخ بده، یعنی تبیین کنه. یک، مسئولیت اخلاقی انسان رو چگونه توضیح میده، یعنی انسان اخلاقی مسئول تبیین چگونه است؟ چرا ما بین انسان و سایر انسان‌ها تفاوت می‌گذاریم؟ چرا ما ارزش‌های اخلاقی رو برای این کائن حی قرار می‌دیم و نه برای سایر موجودات و جانوران؟ این سوال اول. یک، تبیین مسئولیت اخلاقی. دو، ماهیت ارزش‌های اخلاقی. جنس ارزش اخلاقی چیست؟ یه امر تکوینی است، امر نفس الامریه، یه امر سابجکتیو و درونیه، اموری است که مربوط به تماحوزه تمایلات انسان است یا از مقولات ادراکات هستی شناختی انسان است و و امر بسیط است یا غیر بسیط. به عنوان مثال خوب یا باید به عنوان یه ارزش اخلاقی، آیا یه امر بسیط است یا مرکب از چیزهای دیگه است؟ آیا تحویل میره به چیز دیگری یا خودش اصالت داره؟ اصلا خوب اخلاقی فلسفه اخلاق وضع شده که آیا خود خوب، خوب اخلاقی موضوعیت داره، قابل تحویل به هیچ چیز دیگری نیست؟ این سوال از بخش دوم، ماهیت ارزش اخلاقی چیست؟ و سوال سوم این است که راه کشف ارزش‌های اخلاقی توسط انسان چگونه است؟ انسان چگونه میتونه به این ارزش اخلاقی دست پیدا کنه؟ یعنی در یک نظریه اخلاقی اگر اول و دوم ثابت بشه اما مرحله سوم پیش نیاد، یعنی معلوم بشه که انسان نمیتواند، راهی ندارد به شناخت ارزش‌های اخلاقی، این نظریه ارزش قابل اتکا نیست. همه فلسفه ها و مکتب ها اونچنان که تحقیقات کردن و نشون دادن، منظور مکتب های بزرگ چه بشری چه الهی، ادعا بر این است که نظریه ارزش اخلاقی دارند. یعنی هیچ فلسفه ای نمیتونه از سوال اخلاق و ارزش اخلاقی خودش رو تن بزنه و از این فرار بکنه، همونطوری که هیچ فلسفه‌ای نمیتونه از هستی شناسی گریز کنه، هیچ فلسفه‌ای نمیتونه انسان شناسی نداشته باشه، هیچ فلسفه‌ای نمیتونه یه معرفت شناسی داشته باشه، هیچ فلسفه‌ای هم نمیتونه از نظریه ارزش اخلاقی تن بزنه، چون با حذف نظریه ارزش اخلاقی بنیاد اخلاق، بنیاد سعادت انسانی، نظام رفتاری انسان و زیست، جهان اخلاقی بشر فرو میریزه. به هیچ مکتبی حاضر نیست برای این پیشنهادی نداشته باشه. حتی میدانید مکتب‌های پوچگران الیس اینها هم نسبت به اخلاق و نظریه ارزش نظریه دارن، نه اینکه تن میزنن میگن ما نداریم. نیچه یکی از نظریه پردازان بزرگ ارزش اخلاقی است، با وجودی که یک فیلسوف کاملا نهیلیست. با این وضع سؤال اصلی اینه، آیا فلسفه اسلامی ما، فلسفه کنونی ما، نظریه ارزش اخلاقی دارد یا ندارد؟ اگر نظریه ارزش اخلاقی دارد، چگونه به این سه سوال پاسخ میده و در نهایت چگونه ارزش‌های اخلاقی را توصیف و تبیین میکنه؟ این سوال اساسی. خیلی اجمالاً من به چند محور اشاره میکنم که این محورها در واقع کنار هم نهادنش اون نظریه اسلامی رو، نظریه فلسفه اسلامی رو باز میکنه. حتی باید بهش توجه داشت. فیلسوفان ما به صورت مستقل نظریه ارزش اخلاقی رو تبیین نکردند. و اگر بخوام از همینجا نقد رو شروع بکنم، یکی از نقدهای جدی نسبت به فلسفه اسلامی این است که جز در دوران معاصر که چند فیلسوف بزرگ ما به این تأمل رسیدند و نظریه پردازی کردند، در طول از ارسطو تا دوران معاصر نظریه ارزش اخلاقی ما در ضمن دو سه مسئله دیگر و به صورت پراکنده مورد بحث قرار گرفته و غالبا تکرار هم دیگه است. اونقدر گاهی کم اهمیت در تبیین ارزش اخلاقی بودن فیلسوفان ما که حتی یک فیلسوف در دو اثرش دو نظریه مختلف داده، دو نظریه مختلف داده، یعنی دو تبیین مختلف کرده. حالا عرض میکنم ماهیتش یکیه، دو تا توضیح مختلف میده که به لحاظ ظاهر عبارت قابل جمع نیست. گاهی اوقات کسانی مانند ابن سینا در آثارشون سه تا چهار تا تعبیر مختلف ارائه میکنن که خود اینا به ظاهر عبارتها با هم دیگه نوعی تعافد داره. این نشان میده که نظریه ارزش اخلاقی از دیدگاه فیلسوفان ما اونچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته، گرچه پایه‌های اصلی این نظریه در آثار فیلسوفان وجود داره، یعنی به صورت موردی و جزئی در اینجا و آنجا به اون سوالات اصلی پاسخ دادن و نظریه خودشون ارائه دادن. من میخوام این خیلی استقرایی، این عناصری که در فلسفه ما در حوزه ارزش‌های اخلاقی وجود داره رو اینجا مطرح بکنم و تبدیل کنم این رو به یک نظریه ارزش اخلاقی از دیدگاه فیلسوفان و بعداً نقد خودم رو عرض کنم. اولین نکته این است، به همون ترتیب ستا میام جلو، آیا فلسفه اسلامی مسئولیت اخلاقی انسان رو میتونه تبیین کنه یا نه؟ یعنی میتونه به این سوال پاسخ بده که انسان به عنوان یک موجود متمایز از سایر موجودات است و جنبه ارزشی و اخلاقی در این انسان یک عنصر کاملا ممتاز و متمایز به شمار میاد؟ پاسخی که بنده به این میگم این است که حداقل در فکر غالب فیلسوفان ما با اون نظریه که در باب انسان شناسی دارن و در جلسه گذشته به تفصیل بحث کردیم، مسئله مسئولیت اخلاقی انسان درست قابل تبیین نیست. فقط اجمالا اشاره میکنم، ارجاع میدم به جلسه قبل. از نظر فیلسوفان ما چون انسان و اراده انسانی تابع نظام علیت است و نظام علیت وقتی حاکم بر رفتار انسانی میشه بدون تفاوت میان انسان و غیر انسان، هر حرکتی هر رفتاری رو بنابر نظریه علیت از شیء ما لم یجب لم یوجد بنابر ضرورت تعریف میکنه و هیچ فعلی هیچ پدیده هیچ اثری در عالم نیست الا اینکه معلول علت سابق هست، تبیین مسئولیت اخلاقی انسان دشواره. این سوال مطرح است که بنابر دیدگاه جبر فلسفی که توضیح دادیم، چگونه میتوانیم ما انسان رو مسئول اخلاقی بدانیم و سایر موجودات و مثلا حیوانات رو انسان کائن اخلاقی ندانیم؟ به چه دلیل من به عنوان یک انسان در انجام و ارتکاب این فعل مسئولیت اخلاقی دارم؟ پیش زمینه و پیش فرض هر نظریه مسئولیت اخلاقی این است که انسان در فعل خودش نوعی آزادی، نوعی اختیار داره. یعنی در گزینش الف و ب در نهایتی مسئولیت بر دوش انسان میاد. وقتی نظام علیت حاکم میشه، هیچ فعلی در درون انسان به ذات انسان و به اراده درونی انسان بر نمیگرده. هر فعلی رو شما از دیدگاه فلسفی، فلسفه ما جستجو میکنید، ریشه و منشأ او برمیگرده به نظام علیتی در بیرون انسان معنا میده. و هیچ پدیده‌ای در انسان نیست که شما بگید من اینو انجام دادم چون منم که این کار رو انجام میدم، تو خودم انتخاب کردم. هر فعلی شما انجام میدید یک فعل امکانی است و این فعل امکانی تا از ناحیه علت بیرونی به ضرورت تبدیل نشه از شما صادر نمیشه. این بحث چون در جلسه گذشته شده اصلا موضوع بحث من نیست، فقط اشاره کردم که این پایه نظریه ارزش اخلاقی به مسئولیت اخلاقی انسانه دچار مشکله. فلسفه باید برای بازسازی این بخش چاره‌ای بیاندیشه. حالا بعضی از فیلسوفان، اساتید معاصر دارن تلاش میکنن، یه کارهایی کردن که مثلا برای اختیار، برای اراده یک پایگاه مستقلی قائل بشن. یه بخش بحث گذشته است. تمرکزم روی دو و سه هست. سوال دوم این است که فیلسوفان ما ماهیت ارزش اخلاقی رو چه میدانند؟ و سوال سوم این است که آیا عقل در کشف این ارزش اخلاقی موفق هست یا نیست؟ آیا چنین توانی برای انسان به طور کلی بگیم؟ آیا چنین توان و قوه و ابزاری برای انسان وجود دارد که این ارزش اخلاقی رو کشف کنیم؟ پاسخ این است که از دیدگاه فیلسوفان ما ارزش اخلاقی امری تکوینی و مربوط به یک واقعیت خارجی نیست. این نکته اول. یعنی برخلاف حوزه هست‌ها و نیست‌ها که مربوط به نظام تکوین است، از دیدگاه فلسفه اسلامی باید و نباید و خوب و بد مربوط به نظام تکوین نیست. این نکته اول. نکته دوم، اون چیزی که در نظام فلسفی ما از ارزش اخلاقی گفته میشه در نهایت برمیگرده به مجموعی از تمایلات درونی انسان. عمق و در واقع نهایت ارزش اخلاقی، حالا فعلا در لباس کلی عرض میکنم بعد توضیح میدم، در نهایت برمیگرده به حب به انسان نسبت به چیزی. و غالب کسانی که رو آشکار میکنن میگن حب به انسان است نسبت به ذات. یعنی در نهایت ارزش اخلاقی برمیگرده به اینکه انسان تمایل دارد، میل دارد به خودش، میل دارد به کمالات و آثار خودش. این نکته دوم. نکته سوم این است که این تمایلات خودش ارزش اخلاقی نیست، روشنه، بلکه ارزش اخلاقی اون چیزی است که ناظر به این تمایلاته. انسان که دارای چه این تمایلی است، از طریق عقل که حالا بعد توضیح خواهم داد کشف می کند نوعی نسبت میان خودش و این تمایلات رو، او رو به نام خوبی یا با یک تعبیر دیگر، به یک اعتبار دیگر باید اطلاق میکنه. هر آنچه را که انسان باید اخلاقی میداند و خوب اخلاقی میداند، اون چیزی است که مربوط به کمالاتی است که اون کمالات هم به انسان برمیگرده و از طریق دریافت تمایلات انسانی بهش میرسه. یعنی اگر شما تمایل من نسبت به بعضی از امور از من بگیرید، یک، اگر درکم رو نسبت به کامل بودن اون تمایلات از من بگیرید، ارزش‌های اخلاقی شکل نمی‌گیرد. این نکته اول. نکته دوم، من باید یا خوب رو اعتبار می‌کنم تو اون ارزش‌ها، اون تمایلات خاصی که در درونم هست رو تحقق بدم. از دیدگاه نظریه ارزش اخلاقی، در نهایت خوب و بد برمیگرده به حوزه روانشناختی و درونی و تمایلاتی که من نسبت به خودم دارم و باید و نباید دریافتی است که عقل من از این رابطه میان فعل من به اون تمایلات انجام میده. این حاصل نظریه ارزش اخلاقی است که میشه نسبت داد به فیلسوفان از آغاز، یعنی از ارسطو به یک معنا با همه عبارتهای مبهمی داره، تا دوره معاصر، تا به صورت مشخص مرحوم علامه طباطبایی. در بعضی از فیلسوفانی ابهام داره، کلی پراکنده است و در بعضی از فیلسوفان منسجم‌تر مطرح شده، ولی در نهایت کل نظریه اخلاقی به اینجا برمیگرد. خب این رو فیلسوفان در کجا گفتند؟ چند مورد رو ما از آثار فیلسوفان اشاره میکنن تا معلوم بشه پایه های این نظریه کجاست. یک، فیلسوفان ارزش های اخلاقی رو از مشهورات میدانند. همونطور که میدانیم در مقدمات استدلال یا قیاس وقتی بر میشمرند فیلسوفان یا منطقدانان، وقتی به قضایای دارای حسن و قبح یا باید و نباید میرسند، اینها رو در داخل قضایای مشهوره تقسیم میکنند. قضایای مشهوره در مقابل قضایای اولی قرار میگیره. در مقابل قضایای هستی شناختی قرار میگیره. قضایای ناظر به هست ها و نیست ها قرار میگیره. پس ما یه حوزه داریم. من دارم کلیشو میگم، میدونید دستبندی های مختلف داره. شش دسته ما مقدمات قیاس داریم، ولی الان تمرکزم روی اینه که حوزه مشهورات که قضایای اخلاقی در درون اون قرار میگیرد، حوزه ایست بیرون قضایای یقینی اولی، که البته یه سری قضایا مثل فطریات اونم به قضایای اولی برمیگرده، بیرون قضایای تجربی قرار میگیره، بیرون متواترات قرار میگیره، متواتراتی که ناظر به واقعیت خارجی است. یعنی از دیدگاه فیلسوفان ما قضایای اخلاقی قضایای مشهوره هستند. حالا من تو عرض میکنم قضایای مشهوره چجوری به دست. این قضایای مشهوره در یک تفسیر اولیه میگن قضایایی است که جامعه یا عقلا برش اتفاق دارن، قضایایی است که تطابقت علیه آراء العقلا. این از یک منظر منطقی و معرفت شناختی. خب بعد میدانیم که قضایای مشهوره در مقدمه برهان قرار نمیگیره. چرا؟ چون برهان به دنبال کشف واقعیت بیرونی است و قضایای مشهوره از واقعیت بیرونی هیچ گونه حکایتی نمیگه. در جای دیگه فلسفه از عقل عملی، حالا یا عقل نظری سخن میگه، یعنی در حوزه انسانشناسی. توی انسانشناسی فیلسوفان ما وقتی انسان رو آنالیز میکنن و تحلیل میکنن، برای انسان سه مرتبه یا سه لایه وجودی قائلند، یا سه تا نفس بگیم قائلند غیر از بدن: نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسان. نفس نباتی که ترکیبش روشنه، قوه قاضیه داره، قوه نامیه داره، اون که جداست. نفس حیوانی قوه محرکه داره و قوه مدرکه. دلم میخواد دوستان این بخش رو داشته باشیم، چون میخوام ازش همین نقطه نتیجه بگیم. نفس حیوانی از دیدگاه فیلسوفان دارای دو بعد است. یکی قوه محرکه است که حرکت خاص حیوانی و نه حرکت نباتی رو شکل میده و مدیریت میکنه. یکی قوه مدرکه است که در حیوان ادراک ایجاد میکنه که در نبات نیست. وقتی ما به حیوان نگاه میکنیم از این منظر، دو تا امتیاز میان حیوان و نبات میبینیم. از یه جهت میبینیم حیوان یه حرکتهای انجام میده برخلاف نبات. نبات یه حرکت مستمر داره، یه معنا بیم قابل پیشبینی است، تشابه دارد در حرکت. هر بذری یک نموی دارد و یه نتیجهی دارد، راه دوم نداره، مسیر کاملا مشخصی است. اما یه حیوان اینطور نیست، رفتاری یه حیوان کاملا متغیره، ممکن در این لحظه این واکنش نشون بده، ممکن واکنش دیگر نشون بده. فیلسوفان از این تفاوت در نوع رفتار و از این تنوع حرکت استفاده میکنن که رفتار حیوان رفتار ویژه است، نام ای رو میذارن اراده. حیوان دارای ویژگی ارادی در فعل، یه جهت. دوم این تفاوت این است که حیوان ادراک داره و نبات نداره. چه نوع ادراکی دارد؟ ادراکات جزئی ناظر به امور خاص خارجی که یا از طریق قوه تخیله، یا از طریق قوه حسه، یا از طریق قوه وهمه. این هم ویژگی دوم حیوانه. یعنی حیوان همونطور که معنا شده، حیوان عبارت است از جسم نامن، تا اینجا نبات، حساس متحرکن بالاراده، حساسش ادراک است، یعنی ادراک جزئی از طریق حس و خیال، متحرکن بالاراده یعنی همین رفتاری که در حیوان شکل میگیره. خب چجوری این حیوان حرکت میکنی؟ بحثو قبلا گفتیم که از دیدگاه فیلسوفان حرکت بالاراده هیچ تفاوتی میان انسان و حیوان نمیکنه. مبنای این حرکت هم میله، شوقه. حیوان دارای یک سری تمایلاتی است که به تعبیر آیون قوه شوقیه، نزوعیه و قوه غضبیه داره. در مواجهه با اشیا یا درش میل به فعل اون انجام، میل به او ایجاد میشه، یا تنفر نسبت به او ایجاد میشه. این ملایمت یا منافرت مبنای حرکت ارادی انسان. ایمیل که ایجاد میشه، وقتی ایمیل و این شوق اکید میشه، فعل ارادی از انسان صادر میشه. اینو قبلا بس. ادراک هم که ادراک جزئی است، حیوان ادراک کلی نداره. این تا اینجا تمام شد، هنوز وارد دستگاه ارزش اخلاقی نشد. حیوان انسان مسئول اخلاقی نیست. قرار است در تئوری فیلسوفان دنبال این باشیم که چگونه انسان یک فاعل اخلاقی است. فیلسوفان به ما میگن نقطه تمایز انسان از حیوان در دو چیزه. حالا گاهی گاهی میگن در یک چیز، گاهی میگن در دو چیز، که این دو چیز هم به یک چیز برمیگرده. به یه چیز برمیگرده، اون نطقه، عقل. عقل دو شاخه دارد، عقل و عقل عملی. گاهی اوقات فیلسوفان گفتن به جایی که بگن یه چیزه، گفتن دو چیزه، قوه عاقله هست و قوه عامله هست. در بررسی دقیق معلوم میشه اون کسانی که میگن عقل تنهاست، منظورشون از عقل عملی اون جنبه قوه عامله رو هم داخل عقل عملی میارن. اونهایی که میگن دوتاست، عقل عملی و عقل نظری، قوه عامله رو گاهی اوقات میبرن توی اون بخش عملی، فرقی نمی کنه. در انسان دو عامل اساسی وجود داره که انسان رو از حیوان متمایز میکنه. همه نکته و سوال بحث ما اینه، اگر قرار است نظریه ارزش اخلاقی شکل بگیره، باید در این دو عنصر جستجو بشه. یک، قوه‌ای به نام عقل نظری که یک سری ادراکات کلی رو به انسان میدن. دوم، قوه‌ای به نام عقل عملی که دو کار میکنه. یک ادراکات عملی رو میده، ادراکات جزئی عملی رو میده، دوم بعضی از عملیات خاص انسانی رو مدیریت میده. مثل چی؟ مثل ذهن انسان. انسان میخنده، حیوان خنده نداره. انسان شرمسار میشه، حیوان شرمساری نداره. این مربوط به قوه عامله انسان. از دیدگاه فیلسوفان نقطه تمایز انسان به حیوان در این دوتاست. یک، ادراک میکند پاره ای از قضایای کلی رو. دوم، ادراک میکند قضایای جزئی ناظر به حوزه عمل رو. عقل نظری، عقل عملی. اینجا تو پرانتز عرض کنم، بین فیلسوفان در این که ارزش‌های کلی اخلاقی مثل عدل خوب است، ظلم بد است، دروغگویی خوب است، این دروغگویی بد است، صدق خوب است، آیا اینها در زیر پرتو عقل نظری است یا عقل عملی است؟ اختلافه. وارد این نمیشم، حالا اگر بحث شد میگم که این تفاوتم خیلی مهم و جدی نیست. برخی از فیلسوفان میگن قضایای کلی اخلاقی ادراک عقل نظری است. عقل نظری است که صدق خوب است رو درک میکنه. عقل عملی تطبیقات این رو بر عالم خارج میفهمه. این که الان این کاری که من کردم مصداق صدق خوب است یا مصداق کذب بد است، این کار عقل عملی است. برخی از فیلسوفان میگن نه، از فیلسوفان معاصر هم اختلافه، میگن عقل نظری فقط ادراک کلیات میکنه در حوزه نظریات هست، عقل عملی ادراک کلیات میکنه در حوزه عمل. از نظر فنی و بحث ما هیچ تفاوتی بین این دوتا نمیکنه. یعنی کسی گمان نکند که اگر مثلا فیلسوفی میگوید که عقل نظری ادراک خوبی یا بدی میکنه، این با اون فیلسوفی که میگه عقل عملی این ادراک رو میکنه تفاوت میکنه. بعضی از فیلسوفان تصریح کردن که در این جهت خیلی مهم نیست که آیا بگیم مال عقل نظری است یا مال عقل عملی است. بحث اصلی چیه؟ بحث این است که اگر تفاوت انسان با حیوان در قوه ادراک عقلی است، عقل نظری یا عملی، ارزش‌های اخلاقی چگونه برای انسان پدید میان؟ برگردیم به دو سوال. اون ماهیت ارزش اخلاقی چیست و چگونه این ارزش اخلاقی رو انسان درک می‌کنه؟ دوستان اگه مراجعه کنن، فیلسوفان ما تقریبا به این بحث به صورت جدی نپرداختن، پراکنده نکاتی گفتن که نشان میده تقریبا چه منظوری دارند. اما از نظریه پردازان معاصر فلسفی ما مرحوم علامه طباطبایی این رأی فیلسوفان رو یک قالب و یک تئوری بهش داده. البته اون مقداری که ما میدانیم ریشه فرمایشاتیشون در بیانات استاد بزرگوارشون مرحوم هاشم حسین اصفهانی است، یعنی اصل حرف اون ایشونه، حالا شاید هم یه ریشه دیگری داشته ولی اصل حرف از اونجاست. اما واقعش این است که پرداخت تئوریکش بانه مرحوم علامه طباطبایی است. مرحوم علامه طباطبایی نظریه اخلاقی فیلسوفان، یعنی توصیف خوب و بد، توصیف باید و نباید، همون چیزی که میگیم مشهورات عامه است، بیان ایشون به اختصار اینه. ایشون بر دو اصل در انسان تاکید میکنه و بر اساس این دو اصل ارزش اخلاقی رو توضیح میده. یک، اینکه انسان نسبت به ذات خودش حب و تمایل داره. همه انسان ها دوست میدارن خودشون رو و دوست میدارن کمالات خودشون رو. یک، حب به ذات تعبیر میکنه. دوم، اصل استخدام. همه انسان ها در درونشون یک اصل وجود دارد که همه چیز رو، هم از طبیعی یا انسانی، هر چیز غیر خود رو در خدمت کمالات و مطلوبیت های ذاتی خود در بیارن. همه انسان هایی رو دارن. همه انسان ها میگویند دیگری باید فدای دستیابی من به کمال بشه. نتیجه این دو اصل این است که از این دیدگاه فلسفی انسان هیچ گونه فعلی رو انجام نمیدهد. فعل ارادی منظوره، فعلای غیر ارادی که دست ما نیست. خب الان بفهم میگم هیچ گونه فعل ارادی رو انجام نمیدهد الا اینکه اولا ناظر به حب ذات است، یعنی انسان درک میکند که این کار تمایلات درونی او، اون میل درونی او رو ارضا میکنه. دو، تشخیص میدهد انسان با عقل خودش که این کار در خدمت ارضای اون تمایلاته. اگر این دو اتفاق نیفته فعل ارادی صورت نمیگیره. مکانیزمی که ایشون درست میکنن که به نظرم این تبیین دیگه تبیین جدیده، تا اینجاش در آثار فیلسوفان گذشته کاملا میشه پیدا کرد، اما تبیینی که ایشون ارائه میدن که چجوری خوب و باید از دل این مکانیزم فعل ارادی در میاد اینه که میگن هر انسان، میگن تفاوت انسان با حیوان در چیه؟ انسان به حیوان، با غیر انسان و حیوان، با مثل نبات در چیه؟ نبات وقتی یک کار را انجام میده، مثلا رشد میکنه، جوانه تبدیل به یه ساقه میشه، نه علم در اوست، نه میل در اوست، نه نیاز است بداند چه میکند و نه میلی نسبت به اون کاری که انجام میده میکنه. اما حیوان و از جمله انسان که میگیم فعل ارادی دارد، فعلش تابع علم است و میل. این علم و میل رو ایشون اینجوری توضیح میدن که وقتی انسان علم پیدا می کند که یک فعلی متناسب است با اون مطلوبش، اون محبوبش که حب به ذات به او دارد، این اولا، و می بیند که این فعل او رو به اون نتیجه می رساند، به اون مطلوب می رساند، بنابر نظریه اصل استخدام که در خود او هست شروع می کنه یک بایدی را بین خودش و فعل خودش و اون مطلوب ایجاد میکنه. این نظریه اعتباریات که در نظریه علامه است از اینجا پیدا میشه. ماها وقتی میگیم باید یعنی وجوب، ما وجوب رو در مورد تکوین به کار میبریم. ما وقتی میبینیم یک پدیده‌ای داره ایجاد میشه، رابطه شو با علت که نگاه میکنیم میگیم وجوبه، واجب است. وجوب و امکان مربوط به عالم خارجه، مربوط به فعل من نیست. ولی انسان چون اصل استخدام دارد، چون حب به ذات داره، میاد اعتبار میکنه، یعنی مفهوم وجوب رو از رابطه علیت حقیقی بر میداره، بین فعل خودش و اون مطلوب قرار میده. الان من الان احساس میکنم کاملا تشنه، حب به ذات دارم، میخوام ارضا کنم تشنگی رو، لیوان آب رو در اینجا میبینم، تشخیص میده عقل من که این آب نسبتی دارد با ارضا تشنگی، یعنی اگر من این آب رو بخورم منو به اونجا میرسانه. عقل انسان به صورت اتوماتیک مفهوم باید رو که مربوط به یه امر تکوینی است بر میداره، در غیر ماوزعله به صورت اعتباری و مجازی قرار میده. میگه همونطوری که رابطه علیت میان دو پدیده طبیعی هست، اینجا هم باید اتفاق بیفته بین فعل آب خوردن و اون چیزی که رفع تشنگی است، بین خودش الان من و رفع تشنگی رابطه هم امکانیه، وجوب نیست. میام وجوب رو میگذارم بین خودم و اون غایت، میگم واجب است رفع تشنگی کنم، و چون میبینم این آب رفع تشنگی میکند، میگم واجب است که آب بخورم. به محضی که وجوب رو بین خودم و فعل آب خوردن میگذارم، شروع میکنم حرکت بکنم، فعل انجام میدم. پس چه شد؟ فعل ارادی انسان تابع دو چیزه، میل من نسبت به ذات خودم و آثار خودم، این که میخوام سالم باشم، میخوام رفع تشنگی کنم، سیراب باشم. دو، علم من، میدانم که آب نسبتی دارد به سیرابی و میدانم این قوه رو دارم که یک باید ایجاد کنم به صورت اعتباری وسط این دوتا بگذارم. هر کدام از داره حذف کنید آب خوردن اتفاق نمیفت. من دارم خواهد دوستان این نکته دقت کنن. میخوام بگم ارزش‌های اخلاقی که در اینجا در میاد مربوط فعل اخلاقی نیست، مربوط کل افعال ارادی انسان. از این دیدگاه انسان هر فعلی انجام میدهد، هر فعل ارادی تابع میل است نسبت به غایتش که به ذات، و تابع این قوه است که در من وجود دارد که از یک طرف آب رو میشناسم و خصوصیاتش رو که رفع تشنگی میکنن، و دو این میشه عقل نظری و عقل عملی که میتوانم بایدی را که مربوط به وجوب خارجی هست بیام بذارم بین رابطه فعل خودم و رسیدن به سیرابی. در واقع عقل عملی قوه اعتبارساز است، به تعبیر بعضی از کسانی که خواستن توضیح بدن. ما دو تا عقل داریم، یه عقل نظری است که واقعیت را میشناسد، واقعیت‌های هستی شناختی، واقعیت‌های تجربی میشناسد، به این که الان من چایی جلوام هست، این چایی چه خصوصیات داره، عقل نظری است. یه عقل دومی دارم که عقل اعتبارساز است، تمام هنرش این است که میاد در خدمت فعل ارادی انسان قرار میگیره، وجوبی که مربوط به یه حوزه دیگری است، هستی شناختی است، میکنه میاد اینجا میذاره. یعنی قدرت اعتبار سازی داره، قدرت جابجا کردن مفاهیم داره. این تا اینجا تبیین اراده انسان از دیدگاه فیلسوفان. خب خوب و بد از کجا آمد؟ باید نباید از کجا میاد؟ از دیدگاه فیلسوفان مرحوم علامه فرمان، ما هر چیزی که متناسب باشد با حب ذات انتظار خوبی میکنیم، و هر چیزی را که در مسیر رسیدن به اون حب ذات مفید میدانیم مفهوم بایدش انتظار میکنیم. پس مفهوم خوبی یعنی اون چیزی که ملایمت دارد با مطلوبی که اون مطلوب عین حب ذات من است. چرا من میگم صدق خوب است؟ توضیح بیشتر خواهم داد، لایه بعد شو باز. چرا صدق خوب است؟ چون این صدق با اون حب ذاتی که من دارم تلاعم دارد. چرا کذب بد است؟ چون من رو به اون نتیجه نمیرساند. چرا نباید انجام بدهم؟ این اعتباره بین فعل من است و اون، که این تناسب وجود ندارد. تناسب و عدم تناسب تکوینی نیست و نه چیز دیگری. خوب و بد مانو لذت و علم باید اونم از در علامه دارم عرض کنم، از در علامه خوب و بد مربوط به ملایمت و منافرت. باید و نباید چیزشون از دیدگاه علامه و حتی فیلسو شاگردان ایشون به دیگه اینا که مال مربوط به نفس انسانی نیست.
هر قبضه ای با یه چیزی مراهمتی داره. درست. وقت یه قبضه ای از شبه که اون چی که میخواهد بشته میشه، اما به بهای این که
روشن هم بفرمید،
به بهای این که قبضه دیگر از اون چی که او مرایمت داره باز میمانه. و انسان قبضه شعبی خودش رو ارضا میکنه، اما قبضه عاقله باز میمانه.
قبضه
عاقله در اینجا قوه شهریه به تکامل خودش رسیده، اما به این بها که قوه عاقله از تکامل باز مانده.
ببینید در تمام اینا ما یه قاعده کلی داریم نقل میکنیم، حتی من دارم اینجا فقط نقل میکنم، ولی خلافش هست بفرمایید که نه ایشون چیزی فرمودن غیر این، که در آثار فیلسوفان چیزیست مخالف با این. حالا تو بحث هنوز به نقد نرسیدیم. همه اینا در نهایت در این تحلیل و نظریه ایشون به اینجا برمیگرده، چه به حب برمیگرده، چه در قوه نامیه، چه در قوه قاضیه، چه در قوه عاقله. حالا
نقلش رو
حالا میرسه.
نه.
نه. نه نه من به نظرم نه نه ما الان فیلسوفیم، ما اصلا باید قبول نداریم آیا قبول، ما الان میخوام از نظر عقلی مثلا تمام بکنیم بعد برسیم نه. ما میگیم از دیدگاه عقلی فیلسوفان چگونه تبیین کردن، فلاسفه میگن خوبی چیزی جز معنای تمایل من نسبت به اون چیز ندارن. حالا از میخوام اصطلاحی صحبت بکنیم، از دیدگاه فیلسوفان اخلاق به این نظریه میگن نظریه غایت‌گرایی. از بین نظریه های غایت‌گرا نظریه های خودگرو هستن، یعنی اگویست، نظریه های اگویسمی یعنی خودگروه نظریه فلسفی ما، که من تمایلات خودم معیار است، هر چیزی که به تمایلات من برگرده، حال تمایلات هر چی میخواد باشه، چون اگویسم انواع مختلفی داره داخل اون نمیخوام بشه، اما ماهیت خوبی برمیگرده به نسبتی که میان اون فعل من با اون در واقع تمایلات من برمیگرده. اون چرا که من به عنوان غایت در درون خودم میبینم و به او تمایل دارم او را خوب میدانم، و اون چرا که نسبت به او منافرت دارم او را بد میدانم. خوبی و بدی برمیگرده به این، باید و نباید به چی برمیگرده؟ به رابطه ای که میان من و اون غایت وجود داره، که از دیدگاه فیلسوفان این وجوب همون ضرورت تکوینی است که عقل عملی از حوزه تکوینیات برمی‌داره میاد تو حوزه فعل اختیاری انجام میده، کأن رابطه میان فعل من و اون غایت رابطه ضروری است، کأن ضروری است، اعتبارش در همین جاست. اعتبار جابجا کردن یه مفهومی است که ناظر به یه امر تکوینی است به نام ضرورت، در جایی میذاریم که رابطه امکانی است. بین فعل من و این آب رابطه امکانی است، بین این آب و تشنگی من همه رابطه امکانی است، ولی من میام بین اینا وجوب جعل میکنم، به این جعل وجوب حالت اعتباری داره، وضع در غیر ما وضع علفه. حالا تفسیرش رو دوستان دیگه میدانن، مرحوم علامه بر اساس این ارزش‌های اخلاقی رو توضیح میدن. چرا ما میگیم راستی خوب است؟ چرا میگیم عدالت خوبه و ظلم بده؟ در تحلیل ایشون این است که من چون تمایل دارم نسبت به اموری، حب به ذات دارم، حب به آثار خودم دارم، وقتی وارد جامعه میشم، این انسان مدنیه به طبعه، برای رسیدن به محبوب‌های خودش نیازمند به جامعه است، وارد جامعه که میشم چون بقیه هم مانند من به دنبال تأمین و ارضای محبوب‌های خودشون هستن، تمایلات خودشون هستن، نزاع ایجاد میشه. من میبینم اگر قرار باشد نزاع میان انسان‌ها باشد، من به مطلوب و محبوب خودم نمیرسم، میگم عدالت خوب است. عدالت خوب است، نه اینکه عدالت یک معنای اجتماعی دارد که خوبی هم یک ارزش مستقلی برای عدالت است. عدالت خوب است یعنی عدالت خوب است، هر جوری باشه عدالت خوب است. از این تحلیل از اینجا به دست آمد که من به دنبال تمایلات و ارضای تمایلات خودم هستم، بدون اعتبار عدالت خوب است من به تمایلات خودم در جامعه نمیرسم. چرا من میگم راستی خوب است؟ چون میخوام به خودم برسم. اصل استخدام میگه تمام جامعه رو باید در خدمت ارضای تمایلات خودت بگیری. نگاه میکنم میبینم اگه قرار باشه دروغ گوی جاری بشه، من به مطامع و منافع خودم نمیرسم. اعتبار میکنم باید راستگویی یا خوب بودن راستگویی رو، چون جز از طریق راستگویی من به منافع خودم نمیرسم. چه اونجایی که حالا اعتباریات ما قبل الاجتماع، اعتباریات ما بعد الاجتماع که ایشون توضیح میده. من از چی میخوام استفاده کنم؟ میخوام بگم از دیدگاه فیلسوفان اولا ارزش‌های اخلاقی چیزی متمایز از بایدها و تناسب افعال ما با تمایلات درونی ما نیست. یعنی یک نظریه غایت‌گرا، اونم نظریه خودگرا مبتنی بر تمایلات. یک و دو بایدها و نبایدها اعتباراتی است که در عقل ما، در ذهن ما انجام می شود برای اینکه ما برسیم به اون متامع. ارزش‌های اخلاقی هیچ واقعیت نفس الامری ندارد. این ارزش‌های اخلاقی هم مادامی ارزشند و بر اساس اون ارزش باقی میمونند که بتوانند این منافع و این تمایلات من رو و هرچی تمایلات متعالی یا غیر متعالی ایجاد. باز یه گزارش بدم از بعد از نظریه علامه. وقتی که مرحوم علامه این نظریه اخلاقی رو باز میکنن، اولین منتقد این نظریه مرحوم شهید مطهری، ایشون دو تا اشکال نسبت به این نظریه میکنن. یک این است که بنابر این نظریه اصلا اخلاق بنیاد نمیگیره. بله، اخلاق کاملا یک مقوله نسبی میشه، بین ارزش اخلاقی و غیر ارزش اخلاقی اصلا نمیشه تفکیک کرد و ما دیگه نمیتونیم از یک اخلاق پایدار، به تعبیر ایشون در اون بحث جاودانگی و اخلاقی رو مطرح میکنن، در پاورقی های اصول فلسفه و روش داریزم هم آوردم که در اون مجموعه یادنامه منتشر شده، دوستان میتونن بعد در یادداشت هم آمده که ایشون حاشیه زدن به این قسمت، که نتیجه این اولا این است که اخلاق و ثبات اخلاقی از بین میره، جاودانگی اخلاق از بین میره، ثانیاً اصلا مفهومی به نام اخلاق باقی نمیمونه. چرا؟ چون تمام اون چیزی که شما به عنوان خوب یا باید میگید در تمام افعال ارادی انسان وجود داره. اینو ایشون شاید در دو سه ساعت توی تعلیقه بر اصول فلسفه روش میگن و رد میشن. اولو خیلی توضیح میدن، حالا من بیشتر توضیح خواهم داد. بنابراین نه تنها اخلاق نسبی میشه، ما ثبات اخلاق رو از بین میبریم، بلکه اصلا مفهوم اخلاق رو از بین میبریم. چرا؟ چون بنابر این تئوری هر انسانی هر فعل اخلاقی رو انجام میده، هر فعل اخلاقی، هر فعل ارادی رو که انجام میده مبتنی بر همین اعتبار خوبی و اعتبار باید. هیچ تفاوت میان این که من دارم راستگویی رو انجام میدم یا دروغگویی توی فعل نمیکنه. اون کسی که راست میگه دقیقاً بر اساس اعتبار خوبی راستگویی و باید راستگویی فعل رو انجام میده. اون کسی هم که دروغگویی رو انجام میده توی این تئوری مبتنی بر همینه. چون گفتیم فعل ارادی بدون شوق و علم حاصل نمیشه. اونی هم که داره دروغ میگه تمایل به دروغگویی درش ایجاد شده، میگه شما کاذبه، کاذب بودنش یه بحث دیگه است. هر فعل ارادی مبتنی بر اعتبار خوب الان بفرمایید، این بحث بنظرم بسیار بسیار اساسی است، بنیاد اخلاق میزنه. هر فعل ارادی مبتنی است بر یک اعتبار خوبی و یک اعتبار باید، و از این جهت هیچ فرقی میان انواع افعال ارادی نمی‌کنه. به تعبیر این نظریه اگر بتواند فعل ارادی به اختیار توضیح بده، که جلسه گذشته اشکال داشتیم میگفتیم توضیح نمیدهد، اما فعل اخلاقی رو نمیتونه توضیح بده. فعل اخلاقی رو کسی میتواند توضیح بده که بتونه به ما بگه فرق است میان فعل راستگویی و فعل بدگویی. بین اعتبار عدل خوب است و اعتبار ظلم بد است یک تفاوت ماهویی وجود داشته باشه. توی این تئوری میگه اون کسی که ظلم میکنه حتما ظلم رو خوب میداند و حتما باید رو برای ظلم کردن اعتبار میکنه، ولا دست به عمل نمیتونه بزنه. چرا؟ که در نسبت به عدل هم همینطور، اونی که عدل انجام میده عادلانه رفتار میکنه، اونم اعتبار خوبی برای عدل میکنه و باید اعتبار میکنه. نه فقط من الان تمام میکنم بعد. پس نه فقط این نظریه نمیتواند ثبات اخلاقی و جاودانگی اخلاق ثابت کنه، از نظر ما حتی خود بنیاد ارزش اخلاقی نمیتونه توضیح بده. نمیتونه به ما بگه چه فرقی میان عدل و ظلم وجود داره. اگر هر دوی اینها برای فاعل اونها متناسب با تمایلاتشونه و اگر هر دو اعتبار باید میکنه. اینجاست که من اشاره کنم مرحوم شهید مطهری میان با تفکیک انسان که ما یک من الوی داریم یه من سفلی داریم به این سوال پاسخ میدن، میخوان حل کنن. میگن ما انسان ها دارای دو مرتبه هستیم، یه من برتر داریم یه من پست داریم، من فروتر داریم. اگر اون تمایلاتی که ما داریم تمایلات برخواسته از من برتر است، این میشه ارزش های اخلاقی. اگر این تمایلات برخواسته از من فروتر است، میشه ارزش های غیر اخلاقی. درست است، در جواب سوال، درست است که هر دوی اینها عادلان و ظالمان اعتبار خوبی و باید میکنن، اما عادلان متناسب با سطح خوب اراده فرمود بعد برتر انسانیشون اعتبار خوبی میکنن و متناسب با تمایلات او عمل میکنن، انسانهایی که ظالمن متناسب با بعد فروتر عمل میکنن. اما این نظریه پاسخ ارزش‌های اخلاقی رو نمیده. حالا گذشت از اشکالات دیگری که داره، سوال این است که این من علوی و من سفلی ارزش اخلاقیش کجاست؟ با کدام قاعده اخلاقی شما میگید این من علوی است و من سفلی است؟ اگر شما من علوی رو مثلا معرفت دوستی رو، عدل دوستی رو میگید نه با تمایلات با من علوی هماهنگه، میگیم چرا من علوی برتره، برتر اخلاقی است. یک قاعده اخلاقی باید بیاد بگه این من برتر است تا داده‌های او تبدیل به داده‌های اخلاقی بشه. این در فلسفه اخلاق بهش میگن باید آغازین. تا شما باید آغازین رو در اخلاق حل نکنید نمیتونید باید. شما میگید نهایت یه بحث انسان شناس به ما میگید، میگید ما انسان‌ها دو لایه داریم، با یه لایه‌مون علم و کمال و مثلا فرض کنید ایثار و انفاق دوست می‌داریم، با یه لایه‌مون چیزای دیگه دوست می‌داریم، خوردن و شهوت و اینها دوست می‌داریم. خب بسیار خوب، شما به عنوان یک فیلسوف به ما بگید او انسان برتر و لایه برتر دارای ارزش اخلاقی است. تبیین نظریه ارزش اخلاقی باید نشون بده انسان برتر و بعد فراتر انسان ارزش اخلاقی داره، باید اخلاقی داره، خوب اخلاقی داره، و این نظریه توضیح نمیده. شاید به دلیل همین مشکل هست و مشکل دیگر و دو تا مشکل دیگر فلسفه اخلاق که بعضی از اساتید معاصر، حالا به طور مشخص نام ببرن استاد بزرگوار آقای مصباح، چاره دیگری میاندیشن. یعنی نظریه علامه رو کنار میگذارن، نظر مرحوم مطهر رو کنار میگذارن و بنابر نظریه وجوب بالقیاس ارزش اخلاقی رو توضیح میده. از دیدگاه استاد بزرگوار آقای مصباح حتی نظریه شهید مطهری دو تا اشکال اصلی داره. اول اینکه در نهایت باز اخلاق رو ارجاع میده به تمایلات درونی و هیچ پایگاه واقع گرایانه و رئالیستی برای اخلاق قائل نمیشه. در نهایت مرحوم مطهری به ما میگه ما انسان‌ها دارای یه لایه هستیم، نسبت به راستی محبت خوشمون میاد، ها ما از عدالت خوشمون میاد، و این جنبه سابجکتیو ارزش‌های اخلاقی اسلام رو توضیح نمیده. هیچ وقت نمیگه که این ارزش یک امر واقعی است دارای یک آثار ویژه است، ریشه تکوین نداره، یه امر سابجکتیوه، به تمایلات برمیگرده. این اشکال اول. و اشکال دوم هم که عرض کردم آخرش باید اخلاقی آغازین رو توضیح نمیده، به ما نمیگه چرا انسان برتر دارای ارزش اخلاقی است، چرا تمایلات من علوی است ارزش است و تمایلات من سفلی ارزش اخلاقی نداره. ایشون از این نظریه عدول میکنن، یه نظریه جدید میدن. نظریه ایشون این است که این دوتا مشکل رو حل کنه. نظریه ایشون این است که ما به جای اینکه تا الان وجوب رو یه امر اعتباری میگرفتیم، که هنوز در نظریه مرحوم مطهری وجوب یه امر اعتباری است، باید وجوب رو حقیقی و تکوینی کنیم. باید وجوب رو تبدیل کنیم. توجه کردید مرحوم علامه و به تبع مرحوم آقای مطهری وجوب رو امر اعتباری میدونستن، گفتن این وجوب تکوینی رو برمیداریم میاریم میذاریم در یه جایی که اصلا وجوبی وجود نداره، بین رابطه من و این آب. حاجای مصباح میفرمان نه، ما باید این وجوب رو وجوب حقیقی بگیریم. این وجوب حقیقی، وجوب بالغیر که وجوب ذاتی که نداره، روشن. وجوب بالغیر که نیست، وجوب بالقیاس الالغیر. می فرمان تمام بایدها و ارزش‌های اخلاقی برمیگرده به یک وجوب بالقیاس الالغیر. چطور؟ می فرمان ما انسان‌ها چیزهایی از کمال رو در خارج می‌بینیم. بس دیگه از حالت نفس الامری خارج شد، یه سابجکتیویسم نیست. ما یه سری کمالاتی رو می‌شناسیم. با چی می‌شناسیم؟ با عقل نظریمون. عقل نظری یه چیزهایی رو کمال می‌بینه. میگیم این کمالات چیه؟ میگم کمالات هستی شناختی. یه اموری هستن که کاملاً کمال دارن. خب یک. دو، هر فعلی را، باز به عقل نظریمون، هر فعلی را میبینیم که رابطه دارد میان اون فعل یا اون اثر و اون غایت کمال، وجوب بالقیاس الالغیر رو انتظام میکنیم. من نگاه میکنم مثلا کمال رسیدن به مقام عالی علم است، رو کمال میبینم. هر فعلی که منو به اون میرسونه وجوب بالقیاس الالغیر داره. وقتی مقایسش میکنم میبینم باید دارد برای رسیدن به اون غایت، میگم پس باید درس بخونم، باید هجرت بکنم، باید سر کلاس برم، باید تحقیق کنم. بایدهایی که من انتظام میکنم به عنوان وجوب بالقیاس الالغیر که نتیجهش اون کماله، اینا بایدهای اخلاقی هست. به نظرم این آخرین تئوریست که در حوزه فلسفه اخلاق مطرح شده و حالا به یه شکلی تلاش کرده این دوتا مشکل حل کنه. هم رئالیستی نگاه کنه، کمال امر خارجی بگیره. دو، وجوب رو اعتباری نکنه، وجوب تکوینی کنه. وجوب بالقیاس الالغیر وجوب تکوینی است. هر دو مشکل رو میخواد حل کنه. خب اینم به نظر ما میرسه همه اون اشکالات به نوعی عود میکنه. یعنی به تعبیر دیگر بگم خیلی خلاصه، نظریه ارزش اخلاقی رو توضیح نمیده. اولین اشکال این است که اون کمال امر هستی شناختی است که ارزش شناختی است. این که شما میگید علم و معرفت خودش کماله، اگر میگید امر ارزش شناختی است، میگیم ارزش شناختی از کجای ارزش آمده؟ شما قرار بودی ارزش توضیح بدید، شما قرار بود توضیح بدید که معرفت و علم ارزش است و این نظریه توضیح نداد. این نظریه حد اکثر من گفت علم کمال است و نه ارزش. قرار بود ارزش اخلاقی رو توضیح بدید. اگر میگید هستی شناختی است، میگیم شما چجوری بین هست و باید پل زدید و هست و ارزش پل زدید. ما حد اکثر میتوانیم بگیم علم یه مرتبه کمال وجودی است نسبت به جهل. یعنی کسی که دارای علم میشه، حالا به علم حضوری یا علم حصولی، دارای یک سطح بالاتری از هستی میشه نسبت به هستی موجود. اما چرا هستی افزونتر به لحاظ هستی شناختی ارزش اخلاقی دار؟ این همون پل زدن از هست و به باید است که این پل تا یه مبنای فلسفی اخلاقی نداشت باشه انجام نمیشه. اشکال اول. اشکال دوم، همون اشکالی که مرحوم علامه وارد اینجا وارده، چون این فرمایش که شما میفرمایید در مورد مسائل غیر اخلاقی هم قابل اجراست، چرا شما منحصر میکنید باید و ارزش در ارزش اخلاقی؟ خیلی از چیزها کمالند، اما این کمالات کمالات اخلاقی نیستن. اگر کمال کمال هستی شناختیه، به صرف وجود کمال هستی شناختی که ما ارزش اخلاقی ازش تولید نمیشه. خیلی از امور هستن که ما میدانیم اینا نسبت به دیگری کمال دارن، اما هیچ کس هم ازش ارزش اخلاقی انتظار نمی کنه. مرتبه بالاتری از کمال وجودی هم نسبت به مرتبه پایین تر چرا ارزش اخلاقی داشته باشه؟ بخوایم دقیق تر نگاه کنیم از دیدگاه اصالت وجودی و فلسفی، تمام حالات و ملکات انسانی به لحاظ وجود شناختی نسبت به فقدان و عدمشون دارای کمال وجود شناختی هست. همونطوری که ملکه ایثار یک کمال وجود شناختی است، ملکه بخل هم یک کمال وجود شناختی است. بلاس کمال وجود شناختی از منظر هستی شناختی هیچ فرقی نمی کنه. نظریه ارزش اخلاقی باید به ما بگه این حالت وجودی که به نام ایثار در من وجود دارد ارزش است. اون وجود دیگری که حالت بخل در من وجود داره که اونم وجود شناختی است، اون ضد ارزش اخلاقی است و هیچ کدام از این نظریه نتونستن توضیح بدن. پس نظریه باید اخلاقی در همه اینا دوچار مشکله. تا باید نخست باید نخستین، نظریه باید نخستین حل نشد، علاوه بر اینکه نظریه باید نخستین حل نشد، فرق میان فعل اخلاقی و غیر اخلاقی هم قابل توضیح نیست، چون نه حد اکثر میتوانن فعل ارادی انسان رو توضیح بدن و فعل ارادی انسان هم از فعل اخلاقی و غیر اخلاقی است. خلاصه عرض کنم دیگه در خدمت عزیزان باشیم. حاصل بحث ما چیست؟ در جواب این سه سوال، نظریه ارزش اخلاقی فیلسوفان باید مسئولیت یعنی آزادی و اختیار انسان در مقابل فعل خودش اثبات کنه. حاکمیت علیت بر اراده مسئولیت فعل انسان رو گردن علت تامه میگذاره و مسئولیت اخلاقی رو از انسان میگیره. هیچ انسانی از دیدگاه فلسفی با انسان دیگری از این جهت تفاوت نمی کنن. این چیزی نیست که فیلسوفان زیر بارش نرن، چون هرچی توی فلسفه جلوتر بری برای تأکید میکنن. از شقی شقیون فی بطنومه تفسیر فلسفی میشه این است که انسان ها در آغاز اوجش که توی بحث عرفانه تو اعیان ثابته است. اعیان ثابته در ذات خودشون قابلیت هایی دارن، این قابلیت ها هم ذاتیشونه. اینکه چرا این انسان گمراه میشه و انسان هادی میشه، چون این ثابت ای چنین اقتضایی دارد، این ثابت او چنین اقتضایی دارد، مال ذاتی این هاست. اون میاد تحت ظل اسم یا مظل خدا قرار میگیره، اون میاد تحت اسم یا هادی قرار میگیره. در اینا هیچ تفاوتی ما بین انسان هادی و انسان ظال نمی کنه. هر دو اقتضای این ثابتشون هست و نتیجه تجلی اسم یا مظل این است که در آخر امرم هر دو به یک معنا سعادتمندن. اون کسی که در آغاز کار عین ثابتش اقتضای نار رو شقاوت میکنه، آخرش تو جهنم خوشه. عذاب از عذب است، آتش جهنم فرو میریزه. دارد دیگه، ابن عربی دارد، مولا صدرام داره که اصلا جهنم تا مادامی آتش دارد و سوزش دارد و درد دارد که بهشتیان داخلن، اونایی که قرار است پاک بشن، به محضی که این بهشتیان پاک شدن رفتن بیرون، آتش جهنم سرد میشه. موقعی سرد شد همه جهنمی ها با بهش خوشن، جرجیر سرد میشه. میگه عذاب از عذب شیرینه. میخوام بگم چیزی نیست که اونا این کار کنن. حالا من نتیجه ارزش اخلاقی میخوام بگیرم. سوال این است، کسی که این تئوری رو قبول داره چگونه مسئولیت اخلاقی رو برای انسان ثابت میکنه؟ ثابت میکنه من این فعلی که دارم انجام میدم به عهده من است، مسئولیت و آثار و تبعاتش رو من دارم انجام میدم. اخلاق میخواد به من بگه اینو انجام بده و اون انجام نده. وقتی که من مجبورم در فعلم اینو انجام میدم تا به نظام علیت، باید و نباید اخلاقی کار نمیکنه. و من میخوام بگم از ظرافت های نظریه اعتباریات علامه این است که این مشکل حل میکنه. جواب سوال این است که تمامی بایدها و نبایدها در فرایند نظام علیت در فعل قرار میگیره، بهشون تصریح میکنه. علتی که ایشون باید اخلاقی رو از باید در فعل ارادی جدا نمیکنن توضیح همین نکته است که هر انسانی چه ظالم و چه عادل همه اعتبار باید میکنن و مجبورند که اعتبار باید کنن. اون کسی که ذات شقیه حتما باید اعتبار باید ظلم بکنه و اون کسی که ذات سعیده اعتبار باید عدل بکنه. یک، مسئولیت اخلاقی قابل توضیح بس امروزمون نیست. دو نکته که من در این جلسه گفتم. جواب سوال دوم، ماهیت ارزش اخلاقی چیست؟ فیلسوفان ما نمیتونن، اولا ارزش اخلاقی امر تکوینی نیست. آخرین تلاش که تلاش حضرت استاد آیت الله مصباح هست به نظر مشکل حل نمی کنه. امر سابجکتیو و درونی است، به تمایلات انسانی برمیگرده، از ثبات میفته و مهمتر از او این ارزش اخلاقی با غیر ارزش اخلاقی هیچ تفاوتی نمیکنه. هیچ توضیحی اصلا برای باید اخلاقی نداره این نظریه. فقط به ما میتونه بگه ما یه اعتبار باید میکنیم. اما اینکه باید چرا ارزش اخلاقی است؟ چه تفاوتی بین باید صدق و نباید دروغ؟ این نظریه هیچ توضیحی نداره برای. در جواب سوال سوم که آیا ما میتونیم کشف بکنیم، جواب فیلسوفان این است که بله میتونیم کشف بکنیم، اما کشفمون از همین دسته. یعنی اگر عقل عملی داره کشف میکنه، نه یک ارزش اخلاقی، یک گزاره اخلاقی رو کشف میکنه از خارج به دست میاره، اعتبار میسازه یک باید اخلاقی رو. عقل عملی سازنده ارزش های اخلاقی است. در نظریه آیت الله مصباح که خواستن از این نکته فرار بکنن، اونجا بحث کردیم وجوب بالقیاس الی الغیر ماهیتا با مفهوم وجوب اخلاقی کاملا متفاوت. یعنی در یک نگاه تحلیلی، با نگاه منظره فلسفه تحلیلی، وقتی ما باید اخلاقی میگیم، به هیچ روی این باید رو به صورت بالقیاس الی الغیر نمیگیریم. این مفصل بحث کردیم. ما وقتی میگیم باید راست گفت، بنابر نظریه وجوب بالقیاس الی الغیر، همیشه ما یه غایت در نظر داریم و همیشه با مقایسه صد با او غایت است که میگیم باید راست گفت. بالوجدان ما در ارزش‌های اخلاقی وقتی حکم باید و یا نباید نمی‌کنیم، طرف قیاس نداریم. اصلا میگیم صد خوب است، در روزا ما اصلا توجه نداریم که راستگویی من آیا میرسه منافع منو تامین می‌کنه یا نمی‌کنه. والا که بنابر اون نظریه وجوب بالقیاس، اصلا ماهیت وجوب اخلاقی، این را هم فیلسوفان اخلاق توضیح دادن که ماهیت وجوب اخلاقی با ماهیت وجوب به معنای تکوینی و هستی شناسی تفاوت میکنه. حالا این اجمال طرح مسئله است، زمینه است که انشاءالله دوستان بحث کنن و ما هم استفاده کنیم. والحمدلله رب العالمین. یه روشن بفرمایید.
میگن که ارزش اخلاقی به اعتماد یعنی همش به اون حسن و قوه ذاتی و اعتماد صدق حسن و قوهش به اعتماد باری صدق حسن میشود و باری صدق میشود. اگر به اون اصل عدل برگردد حسن میشود و اگر به قوه برگرده قوی میشود.
فلاسفه قائل به قوه ذاتی هم میتونید یه آدرسی بدید کجا قائل به قوه و حسن و قوه ذاتی؟ نه صدق و کذب میذاریم کنار. اونی که ذاتی دارن چیه؟ کجا فرمودن؟ چجوری تبیین کردن این؟ به نظرم بین بحث کلام و فلسفه شما الان دارید جا به جا میفرمان. این بحثی که میفرمان تو اصول از کلام آمده. ما یه بحثی کردیم هم هفته گذشته، من مطرح کردم نظریه ارزش اخلاقی از دیدگاه متکلمان، یعنی عدلیه، معتزله و امامی. اونجا توضیح دادم فرمایش اصلی است. از دیدگاه متکلمان ما فرمایش شما درسته. از دیدگاه متکلمان ما هم ارزش امر تکوینی است، یعنی صدق دارای خصوصیت خوبی است، عقل خصوصیت خوبی رو میفهمه. کار ندارم، عدل میفرمایید، عدل دارای خصوصیت خوبی است. این حرف متکلمان. هیچ فیلسوفی نه چه این نظریه رو گفته، نه به لوازمش تن داده و نه خواهد گفت، چون این یه مبنای معرفت شناسی دیگه میخواد. اون کسی که میگه حسن و قوب از مشهوراته، بنابراین فرمایش شما دارید میگید فلسفه برمیگرده به کلام. من یه نکته توجه بدم دوستان، در اینجا در هیچ کتاب فلسفی یک گزاره باید و نباید و حسن و قوب به عنوان مقدمه قیاس قرار نگرفته. یک دونه
کتاب مشهورات
نیست.
حسن عدل
هم
بعد
روشن دیگه، منظورم گزاره است دیگه، مفردات که کار نداری، هم حسن عدله از مشروطات، یعنی فیلسوف از هیچ گزاره عقل عملی در مباحث فلسفه متافیزیک استفاده نمی‌کنه. اما شما نگاه کنید، متکلمان از همون اولین مسئله وجوب نظر، وجوب شکر منعم، وجوب لطف، از ابتدا از احکام عقل عملی استفاده می‌کنن تا آخر. چرا؟ چون از دیدگاه متکلمان خوبی و بدی در فعل اخلاقی مثل سیاهی و زردی و این هاست. یعنی همونطوری که ما یه سری مقولاتی داریم، مقولات تکوینی، یه سری مقولات داریم، مقولات ارزش شناختیه. ارزش های اخلاقی امور واقعی هست و عقل مستقیما امور واقعی رو درک میکنه. عقل وقتی عدل را میبیند خوبی عدل را درک میکنه. این از دیدگاه متکلمانه، اما فیلسوفان قبول ندارن. هیچ جا از مشهورات میدانند دیگه.
میشه مطمئن رو تمام
بیاریم؟ همه این مشهورات
شکر در هر چیز تمام کتابهای منطقی باید نیستیم.
بهمن یا آرمان
کتاب عشق هم مثال عرض بزرگ مزادن، هم مثال سفر
در شفا شفا سریع هم میگه مشهورات.
شما متن عبارتو بیارید
که بگم حسن عقل به اعتبارت. شما میفهمید چی گفتن غیر از این؟ حالا همه ما که منطق خوندیم که اینجوری دیدیم، حالا اصلا یادتونه چیز دیگری؟
ما نمیگیم که حسن و خوب حسن و خوب حسن و خوب
حسن و خوب
حسن و خوب حسن و خوب حسن.
شما بیارید که میگه قبول دارم.
آقا
برکسی مدعی باید دلیل. ما میگیم از منطق شفا گرفته. حتی منطق شفا نه، در نفس شفا صریحا در نجات دارد، در فلسفه متافیزیکش در نفس شناسی دارد که مشهورات از احکام عقل عملی است. مثال میذاره به حسن عقل و قوه زور. همه گفتن، من متعجبم هیچ فیلسوفی خلاف این نگفته.
از مشهورات
مشهور.
مشهور.
نه قبول نداریم. نه حالا بحث ما قبول داریم یا قبول، ما از فلسفه
عقلی که
مثلا
عقل باشه، این از مشهوراتی که حسن. اما آیا این مثلا از مسادر عقل است؟ از مسادر عقل
نه، بحث دیگری است، ضرور کاری به اون نداریم. همین اتفاقا بحثون در همینه. العدل و حسنان محل دعواست. ارزش اخلاقی در کبریاته، در کلیاته. اینکه عدل خوب است و ظلم بد است به عنوان اصول اساس ارزش های اخلاقی، این از مشهوراته یا از یقینیاته؟ از مشهوراته. مشهورات تطابقت علیه آراء العقلا. بعد توضیح دادن مرحوم علامه مشهوراته چجوری به دست آمده، مکانیزمش گفتن. چون انسان ها حب به ذات دارن، بنابر استخدام میخوان همه چیز در خدمت ذات خودشون قرار بدن. نگاه میکنن میبینن اگر در جامعه ظلم باشد اینا به منافع خودشون نمیرسن. برای اینکه به منافع خودشون برسن میگن العدل حسن. مشهورات آراء العقلا، نه عقلا، نه به ما هم عقلا. به چه عنوانی؟ عقلایی که فیلسوف میگه، یعنی عاقلی که آمده در جامعه نگاه کرده تبیین میکنه خب به ذات داره. همه عقلا وقتی میاد، همه عقلا رو به بذات داره. هر کسی خودشو دوست میداره، آثار خودش هم دوست میداره. یک، هر کسی میخواهد همه چیز رو، حتی انسانهای دیگر رو در خدمت خودش
بذاره. که
شما
بر اساس حب ذات هر عملی میکنه، بر اساس حب ذات.
اشتباه بکنه. بحث اشتباه نیست. نه، اونجایی که درست انجام میده درست کنه، که بسیم به اشتباه. اونجایی که درست واقعا عمل میکنه، این نظریه فلسفی چی میگه؟ حرف ما نیستا. ما چی باید بگیم؟ او توسعه و تکامل فلسفه است. صحبت در این است که آخرین دستاوردهای فلسفی در زمینه چیست؟ آخرین دستاوردها من معرفی کردم. ای دوستان نظریه دیگری سراغ دارن روی میز بذارن. بهترین تبیین از این نظریه فلسفی من علامه طباطبایی است، نقد مرحوم مطهری به اصلاح ایشون در نهایت از استاد مصباح و دیگران هم هرچی گفتن تو حاشیه اینا گفتن. اینا نظریات ماست. ما میگیم این نظریات مشکلش همش برای تبیین این نکته است که چرا حسن عقل جز مشهوراته. میخواد اینو تبیین کنه، میگه چون همه انسان ها خوب به ذات دارن، همه انسان ها مدنی به طبع هم. میگه برخلاف حیوانات که نیازهای خودشون از طریق ارتباط چی؟
مدلی
ها نفیه و بسترانم هم وقت اونجا که یه تمرنی
که
یه کاری
برم
جامعه خب یه خب بس
دیگه
نیست. حالا الان
نه بس تشخیص
بده
در تشخیص این کمال
از سالای خوب همین کار خیلی خوب میگه حسنان. این پس حسنان یعنی همینا از دیدگاه فلسفی حسن، یعنی این مطابق با امیال من است، این مطابق با امیال من است، چیزی بیش از این نیست. و چون مطابق با امیال من است پس هر چیز اصول فلسفه نوشته آلیست بیاری در بیاری ای یوسف میخوام بیارم ای خلاف این است عبارت ایشون. اگر ایشو میدونستم شما ندیدید میآوردم نشونتون میدادم دیگه. آقا به تعلیقای من تعلیق دو تا اثر مهم مرو متحری در نقدی نوشتن. علت که مرو متحری اینجا تعلیق نمیزن تعلیقاشون هست چاپ شده، بحث تحلیل من نیست، تحلیل آقای متحری هست. اینم سریع عبارت هاست اگه خلافش هست خب اگه می فرمودید من نمو در عبارت مراجعه نه حالا اگر از استاد می بینن اگر دیدن خلافش هست می آرن چون باید ما جلسه دیگر بسم الله الرحمن الرحیم
حالا من از فهوای کلام حضرت عالی مدعا رو فهمیدم و شما حالا یک مدعا به صراحت بیان شد، یک مدعا هم به صورت غیر صریح. یک مدعای شما اینه که دستگاه فلسفی ما از تبیین نظام ارزش اخلاقی اسلامی ناتوانه به
اصلا مفهوم ارزش اخلاقی نظام حالی بحث دیگه است، اصلا مفهوم ارزش اخلاقی به اینطور
بود. و از این طرف در واقع چون حالا این صحبت هایی که بابای فرقی داشتیم بحث رو مطرح کردیم، ولی کلام ما میتونه در واقع مفهوم ارزش اخلاقی رو توضیح بده. من اول
کلام رو فعلا کار نداره، هم بس فلسفه رو بس
کنه، بس فلسفه
این کلام نتونه سوزی بده نقدش رو کنه، میگه اون با تکامل توسعه پیدا
کنه. اما در مورده بحثی که فرمودین اگر نظریات دیگه ای هست در تبیین ارزش های اخلاقی رو میگم این زیادی کنه خیلی از نظر ارزش های دام اسلام و این که چگونه این سنه در رو در مورد حل بکنه. اول من یه بحثی رو عرض بکنم که در واقع مقدمه این نظریه که از حسیت رو به جواد میخوام خدمتتون عرض کنم.
نه تا اینجا میپذیرید پسترا تا مراجعه میکنید به آیت الله جوادی یعنی میپذیرید تا قبل از ایشون فلسفه اسلامی نتونسته نظریه از اخلاقی رو توضیح بده.
نه
او کسانی که از نظریه آیت الله مصفا دفاع میکنن یعنی تا مرحوم مطهری هم پاسخگو نبوده. اینو لازمه اینو میپذیرید؟ اگر اینو بپذیرید من ادامهش خیلی کار ندارم. این که الان بعد از اینا میشه نظری
بیشتر
خب بعد پس نظری جدیدی نیست میخواد اون
جدیدی نیست. شما یکی از ادعاهایی که البته مطرح فرمودین این نکته بود که قضایای اخلاقی ریشه در واقعیت و نقص الامر نداره از دیدگاه فیلسوفان. حالا اگر بخوام به صورت شکل اول این ادعا شما رو مطرح بکنم اینجور میشه که شما فرمودین یعنی استدلالی که من تجربه این ادعا میشه قضایای اخلاقی امور اعتباری هستن این صغرا کبرا هر امر اعتباری واقعیت نفس الامری ندارد نتیجه قضایای اخلاقی واقعیت نفس الامری ندارد. منطقه اشکال این استدلال و به تبعش نتیجه این هست که حد وسط‌تر صغرا و کبرا تکرار نشود. اینجا که ما میگیم قضایای اخلاق و امور اعتباری هستند اینجا منظور از بحث امر اعتباری محض نیست، ولی اونجا که بیان میکنیم امر اعتباری واقعیت نفس الامری داره واقعیت نفس الامری نداره یعنی اعتباری محض و چون حد وسط تکرار نشده در واقع این قیاس منتج به نتیجه نمیشه که قضایای اخلاق و واقعیت نفس الامری نداره.
خب اعتباریات رو توی هم نظریه علامه توضیح بدید که چه جوری واقعی
من نظر اینو صدا رو توضیح بدم با بیانه و تو به جواب ببینید این که گفته میشه که اخلاق علمی اعتباریه و مسائل اخلاقی جزء امور اعتباری هستن، منظور اعتباری محض نیست که ما بگیم این به دست معتبرشون سپرده میشه. مثل اینکه مثلا امروز امروز یک کاغذیه به نام پول بهش اعتبار میدیم، ملاک خرید و فروش کالا قرار میدیم، فردا میگیم نه این دیگه اعتبار نداره. این اصطلاح فیلسوفان بهش میگن اعتباری محض، ولی علاوه بر این اعتباریات و این دست اعتباریات های به دست دیگه از اعتباریات هستن که میگن ما خیلی اعتباریات داریم که ریشه تکوینی دارن. و حتی مولا سلام تو بحث فطرتی که هم در شواهد ربوبی مطرح کردیم هم در اسوار مطرح کردیم که این که میگن اعتباری یعنی چی؟ یعنی این که اخلاق در خارج ما به ازا نداره، یعنی جزء مقولات اولی نیست. ما مثلا چون میگیم این در واقع میکروفونه این میزه، ولی ما نمیتونیم بگیم این صرفه، میتونیم بگیم مثلا من الان تکلمی از این صابه شد که نصابه صرفه یا فیزه، ولی اینکه بخوام من نشونش بدم در خارج رو
پشت
قبر بکنم. اما اینکه خب بودم یه سوال من رحمه چیز که خب اگر این قضایای اخلاقی امور اعتباری محض نیستند و ریشه در واقعیت رو تکمیلی دارن و به اعتبار واقعیت رو تکمیلی قضایی میشن که واقعیت نفس الامری پیدا میکنن، این واقعیت تکمیلی شد. جناب مولا صدرا هم در شواهد ربوبیه هم در برخی از رسائل فلسفیش و هم در اسفار در جاهای مختلف ایشون خب مستحضری همه های فیلسوفان را به نامی مولا صدرا بحث قائل هست، ایشون قائل به تجرد روحه و چون قائل به تجرد روحه میاد این بحث رو مطرح میکنه که این افعالی اختیاری که از ما انسان‌ها به عنوان موجودات مختار سر می‌زنه، رابطه این اعمال با روح یکسان نیست. یعنی برخی از این افعال اختیاری که از ما سر می‌زنه در مسیر کمال حقیقت ما که روح مجرد ما هست و برخی در مسیر در واقع نقصان. و از اینجا هست که بحث در واقع باید و نباید اخلاقی به نوعی مطرح میشه که
علاقه هیچ تفاوتی با علامه نمیکنه.
خب
هیچ چیز جدیدی نشد. سوال این است که اون چیزی که روح مجرده و کماله، این کماله کمال اخلاقی یا کمال وجود شناختی؟
بعد اون چیزی هم اون موقعی اون چیزی که شما فرمودید که در واقع دیوید هیوم در بعد در عنوان مقالطه در واقع ارزش و واقع بیان کرد، این اگر اصلا درست پس میان شد من شما، ولی ما تو بحث داریم مخاطر اخلاقی
به یه چای دیگه
برازم. نه نه مخاطر شد عرض کنم که این پایش کرد این هست که ما به واقع گرای اخلاق نشیم و بگیم مقالطه یه هست از باید صورت گرفته، ولیکن فیلسوفان ما چون
نشد این دارش طبیعی از و همش سابجکتیم.
نه ببینید الان عرض میکنم، ببینید نفس انسانی ما یه واقعیت خارجیه، نه اینجا ما میگیم
نفس ما هم مجرد، نفس ما هم مجرد، فعلی هم که ما انجام میدیم یه تناسبی دارد با فعل نفس مجرد ما.
بله
این همه شد تکوینی. ارزش اخلاقی کجاست؟
خب
چرا خوبه؟
آها چرا خوبه؟
چرا این فعله، این فعله الان به نسبت به نفس من فعل سه یک کاری به سر نفس مجرد من میاره، کذب یک کار دیگه انجام میده. چرا این کذب خوب بده و اون صدق خوبه؟ خوب اخلاقی ها
و در نه خوب اخلاقیش اینه که بر اساس مبانی هست که شناسی که فیلسوفان ما مطرح میکنن و قائل به وحدت سنتی و تشکیکی وجود میشن، یعنی قایت اخلاق و اصلا اینها رو داشتونه قایت دین تقرر خداست و معنای تقرر خدا تشبه به خداست و معنای تشبه به خدا متفق شدن.
چرا تقرب به خدا خوبه؟ اینو بفهمید.
چون انسان وسعت وجودی بیشتر داره.
وسعت وجودی که خوب. از چرا وسعت وجودی خوبه؟ خوب اخلاقی. اصلا شما اون سوال اصلی فلسفه اخلاق و نظریه اخلاقی رو ظاهرا توجه نکردید. همه سوال فیلسوفان اخلاق هر کی بحث کردن نظریه ارزش اخلاقی اینه، این چیزی که ما انسان ها به عنوان اخلاق میگیم، به عنوان ارزش اخلاقی میگیم، میگیم خوب اخلاق. من از اول گفتم خوب هستی شناختی داریم ایدینات. شما میگید خوب هستی شناختی یعنی انسان از نظر مرتبه وجودی کاملتر، او خوب هستی شناختیه. خوب زیبایی شناختی داریم، من این منظره رو میبینم میگم زیبا، شما میگید نه زیبا نیست، این زیبایی خوب، زیبایی ما 10 تا خوب داریم. سوال این است که خوب اخلاقی، وقتی من میگم سر خوب است، این خوب یه معنی اخلاقی نیست. یا قبول نداریم بگیم مثلا ما خوب اخلاقی نداریم، خیالمون راحت شد، همون چیز که من آخر نشد بگیم اول بگیم، میگه اصلا دنبالش نگرد، ما اصلا اعتقاد به خوب اخلاقی نداریم. هر جا ما داریم میگیم خوب تکوینیه، خوب زیبایی شناختیه، خوب نفس شناختیه، ملایمت آدم ملایمت. اگه رو بگید او هر چیزی که آخر ما میخوام بزنیم، میگیم در این فلسفه چیزی به نام خوب اخلاقی نداره. اگر ادعا میکنه که فیلسوفان خوب اخلاقی دارن، باید نشون بدید تفاوت هست بین خوب اخلاقی با کامل بودن تکوینی. چون کامل بودن تکوینی برای ملکات مختلف یکیه، همه اینا از در وجودی وجودن. میگید نه اون ما رو به خدا نزدیک میکنیم، میگم ما بگید نزدیکی به خدا خوبه، خوب اخلاقیه، این توضیح بدید. زمین میگیم باید حتما اینطور باشه، ما اشکالمون اینه که بنابر اون هستی شناختی، بنابر اون معرفت شناختی، بنابر اون نفس شناختی از توش ارزش اخلاقی در نمیاد. ما چون ارتباط قائلیم داریم حرف رو میزنیم.
خب
این بیان شما چیز حل نکرد، بیان کاملتر از این رو مرحوم علامه دارن با تصحیح مرحوم مطهری درستش کردن، به نظرم کاملتر از اینا وجود بالقیاس علامه مصباح هست. این حرفا رو زدن چیز جدید نشود. فرما شما اینه، ما به لحاظ هستی شناختی دارای مراتب تشکیکی وجود هستیم، یعنی قائلیم که وجود تو مراتب مختلف دارای شدت و ضعف، کمال و نقص. خیلی خوب، به لحاظ هستی شناختی درست. فعل ما هم نسبت به اون کمالات یک تأثیر و تأثری داره، این هم درست، رابطه علیت داره بین فعل ما و اون. شما میگید آقا این فعل من چون اون مرتبه خاصه از کمال رو ایجاد میکند پس خوب است. میگیم چرا؟ این خوبی از کجا در اومد؟ تا اینجا ما از در هستی شناختی دو تا گزاره بیشتر داشتیم، یکی این که مراتب کمال هستی شناسی داریم، دوم بین فعل من و اون مراتب نسبتی وجود داره. خوب اخلاقی از دل این دو تا گزاره هستی شناختی جوری در اومد. ببینید
ما وقتی که به لحاظ هستی شناسی وارد به بحث
باشه،
و دو این که در بحث انسان شناسی وارد بود مجرد به نام نفس برای انسان شدیم،
بود مجرد یعنی یه مرتبه از کمالی هر جدیدی نشد، یعنی نفس ما یه مرتبه از کمالیست غیر از مرتبه بدن ما، یه حرف اوله، یعنی ما قائل مراتب تشکیکی وجودی، یه مرتبه شم نفس انسانیست.
خب این هم وقتی ما عالی ترین مرتبه وجود رو خدا دونستیم
باشه، عالی ترین، نه این عالی ترین به معنای کامل ترین هستی شناختی است.
اخلاقی
از کجا؟
خدا خیرخواه است، این لحظه اجازه بدید، ما داشتیم خدا خیرخواهی مطلق داریم.
شما میگید، شما میفرمایید، من نمیگم، من میگم از کجا خیرخواهی یعنی چی؟ این خیرخواهی میتونه توضیح بدی؟ اگه خیرخواهی اخلاقی میخواد توضیح بدی بحث ماست. اصلا فیلسوف نمیتونه به خدا بگه خیرخواه هست جز که نظریه از اخلاقش رو بگه. میتونه بگه قدرت مطلق است، علم مطلق است، اراده ایستش خیرخواهی در نمیاد، تمام اینا امور هستی شناختی هست. ما یه وجودی داریم که مطلق است، قدرتش، وجودش، علمش، ارادهش. خیر اخلاقی از کجا در اومد؟
خیر اخلاقیش تا به این وجودش
دیگه. از کجا؟
وقتی که به لحاظ وجودی، کمال مطلق باشد.
بله.
وقتی به لحاظ وجودی کمال مطلق، چون ببینید فیلسوف اون بحث تصریح می‌کنه که بحث در واقع رذائل اخلاقی در واقع ریشه برگرده به بحث هستی شناسی. یعنی مثلا من چرا مرتکب فرض بکنید حالا یه چیزی که بشه هیچ فرضی دیدم نیست، مثلا فرض بکنید آب والدین نمیشم یا نیکی پدر مادر نمیشم، چون این که من یا جاهلم نسبت به این
این هر چی داره دیگه داره تحلیل هستی شناختی میکنه. من سوالم اینه خوب و بده، خوب و بده چه جوری پرید بیرون؟
خوب و بده همین بحث هستی شناختی
از کجا کجا چه چیز
به ما بگید چه چیزی در هستی وجود دارد که لیبل خوب اخلاقی میخوری به من بگید.
ببینید هر موجودی از آن جهت که هست شوق دارد به مرتبه وجود بالا.
باش یه تمایل باش مرتبه بالاتر هستی شنا نه اخلاقی ها. میل دارد که بر وجود خودش افزوده شود.
خب حالا مصابی من در واقع لازم میگه این میل وجودی به مراتب برتر وجود که نهایتا من خدا هست و تقدس خدا هست انجام یک سری افعالی است که او را به لحاظ وجودی نزدیک میکنه
بکنه و نزدیک. آقا کجا میگن نشد دیگه. بس بخواد آقایی باز یه تعاملی بکنیم. ما تمام این تحلیلی که شما میکنید هستی شناختی است و همه زحمتی که بزرگان کشتن اینا رو میدونستن. اینکه تلاش کردن اینا رو بباشن درست کنن بسکوش یه ارزش اخلاقی در چرا گفتن وجوب بلغه. چرا علامه طباطبایی میگه وجوب بلغه رو از رابطه علیت در حتیشون این مقدار دقت دارن که بگن این رابطه وجوب بلغه مال کجاست. ایشون به امر تک به علم حصولی توسط نمی کنه. میگه وجوب بلغه رو من از رابطه بین قوای خودم و فعل خودم به دست میارم. یه قدرم دقیق جلو رفته که من به لحاظ علم حضوری میابم که وقتی اراده میکنم فعلم اتفاق میفته. این وجوب بلغه رو که اینجا تکوینیست میکنم میام تو رابطه بین خودم و آب قرار میدم که واقعیت نداره. اعتبار یعنی این یعنی جعل در غیر ماموزعلیه. تا اینجا اینا پیش رفتن. چرا؟ برای که اینا تصور کردن که وجود او باید هیچ خیلی آخر خطو بگم بگم تموم کنم. از دیدگاه همه این نظریه ها چیزی به نام باید اخلاقی نداره. تجربه بگم تمام نظریه های فلسفی تا آخرین نظریه تا نظریه آیت الله جوادی که دیدیم خدمتشون خوندیم همه اینا یک با زبان حال و قال به ما میگن وجوب یک معنا بیشتر ندارد. وجوب در مقابل امکان است و وجوبی است که مربوط به حوزه هستی شناختی است. و این وجوب هم سه تا بیشتر نیست. وجوب ذاتی، وجوب بالغیر، وجوب بالقیاس الی. ما وجوب چهارمی نداریم. باید راست گفت باید برگرده به این سه تا. علامه میگن وجوب بالغیره، آیه مطهری میفرزن وجوب بالغیره، آیه مصباح میگن وجوب بالقیاس الغیره. تمام اینا با زبان حال و قال ما میگن دنبال چیزی به نام باید اخلاقی نگرده. اگر باید اخلاقی وجود دارد یه اعتبار انسانیست، یه اعتبار انسانیست که میاد این وجوب بالغیر رو بر میداره میذاره در یه جای دیگه. چرا؟ چون میخوام منافعش تأمین بشه. چون من اینو میخوام بخورم ای با ذات من گرایش داره، میل به میل من ملایمت داره، من برای که بخورم چاره ندارم. یه حیوان باشه، غیر حیوان هم میگیم اونم یه نوع باید باید بده، یه حیوان باشه یه اعتبار لازم نداره میخوره. من انسان تا اعتبار باید نکنم نمیتونم گلال بخورم. چون نمیتونم بخورم باید اعتبار جر کنم، ولی اعتبار اخلاقی نیست. همه نفته اینه. حالا من سربسته شما بگردید یه جایی پیدا کنید این سوال برگردیم به این توی یه کتاب فلسفی یه جا پیدا کنید که گفته باشد وجوب ترجمهش باید غیر از وجوب ذاتی وجوب بالغیر وجوب بالقیاس الغیر. ما یه وجوب چهارمی هم داریم به نام وجوب صدق که غیر از ستا باشه. اگه پیدا کردید بیارید. من خواهش میکنم این نکته رو مطرح نکنید چون هیوم یعنی استاد فلسفه قرب وارد اینجا آقا هستم توضیح بدم. هیوم وقتی رابطه هست نه هیوم تا همین الان در رابطه هست و باید انواع رابطه ها رو تنظیم کردن از جمله رابطه که شما به فیلسوفان نسبت بدین یعنی رابطه که مشکلی نداره. رابطه هست و باید رابطه استنتاجی هست و بایده. شما نمیتوانید از هست باید استنتاج کنید، اما این که ما یه واقعیتی داریم به به نام مثلا میل، میل به چیزی. بعد بیان مبتنی بر این میل میگیم پس باید من به این میل برسم. این مقدار رابطه که خود هیوم سریعا میگه. حداقل شما کتاب دانش ارزش های سروش رو ببینید، ایشون 7-8 قسم رابطه میان دانش ارزش ترسیم میکنه، او 7-6 تاشو میپذیره. از جمله اینو 6 رابطه دانش و ارزش مورد قبوله. اون چی که مورد اشکال و ایراده و تا الان هم کسی نتونسته براش راهکاری ارائه بده، رابطه استنتاجیه که شما بگید از یه گزاره هستی شناختی مستقیماً میتوان یه گزارش ارزش شناختی به دست بیارید. نتونستی به دست بیارید؟ بگید از
واقع گرایی
نیستن. واقع گرایی چی؟ واقع گرایی هستی؟ یعنی هیوم؟ نه هیوم قائل، نه هیوم اصلا بس در همینه. ما اتفاقا میخوام بگیم در فلسفه ما قائل به واقع گرایی اخلاقی نیستن. واقع گرایی اخلاقی یعنی چی؟ ببینید اگه واژه رو بکاریم بلیم، واقع گرایی اخلاقی یعنی کسانی که قائلن گزاره های اخلاقی و ارزش‌های ما به ازای تکوینی دارن. یعنی خوبی یه مقوله ایست در واقعیت. قطعا فیلسوفان ما واقع گرا نیستن. به داد زدن گفتن از مشهورات، اگر واقع گرا بودن که جز یقینیات می آوردن، اولیات می بودن، تو کتاب های فلسفی هاش استفاده می کردن. شما یه دونه استدلال فلسفی من بیارید که یه مقدمش از ارزش اخلاقی استفاده کرده باشه، یه باید و نباید به کار برده باشه.
خب وقتی ما میگیم صدق مصادره با
کمال اخلاق، بس تصدیق کنم بحث در صدق نیست. صدق موضوع حکم اخلاقی است. خسروق رو بفرمایید. صدق یه فعله. اگه بخوایم دقیق بگید، صدق و کذب از دیدگاه فیلسوفان ما همون اعتباریات محضی هست که رو میفرمایید. آقا صدق نیست، او خسروق حسن و قبل آیه. اگر ایشون فرمودن که حال میریم مراجعه میکنیم، اصلا از بحث خارج گفتن. اصلا در قضایای اخلاق اولین بحثی که در ارزش‌های اخلاقی در کتب فلسفه اخلاق است، این است که نزاع در باب محموله‌های گزارای اخلاقی است. بابا از کتاب فرانکلینا شما شروع کنید تا بالا، همه داستان در فلسفه اخلاق از روز اول شروع کردن گفتن داستان در نظریه ارزش اخلاقی در مورد محمول گزاره های اخلاقی است. صد خوب است، ما کار به صد نداریم. صد ارزش نیست، خوب رو بس میکنیم. صد رو باید انجام داد، رو باید بس میکنیم. نظریه ارزش اخلاقی نه کار به صد داره، نه کذب داره، نه ظلم داره، نه عدل داره، نه مصداقش هم بحثمون نیست. نزاع در مورد خوب و بد باید و نباید این رو بحث کنیم که آیا خوب و بد از دیدگاه فیلسوفان واقعیت دارد در عالم خارج. آقا به اصرار ندید، من دارم نظریات توضیح میدم. بگید بفهمم چجوریه، بگید خوبی کجای واقعیت وجود داره. بس کن اعتباریات 5 دسته است. اعتبار 2 دسته نیست، اعتبار 5 دسته است. خود فیلسوفان معقولات ثانیه فلسفی رو گفتن اعتباریه. گفتن یا نگفتن؟
تو دسته
ها پس بیه لحاظ نفر ها این دوگانه هایی درست میکنی سر از مغالطه در میاره که میگیم آقا اعتباریات 2 دسته است. یه دستش اعتباریات محضه، یه دسته دیگه اعتبار محض نیست. منم قبول دارم اعتبار محض نیست، مثل مالکیت نیست. ایشون مثال مالکیت میزنه. بله حسن و قبح از دیدگاه فیلسوفان مثل مالکیت نیست که اعتباری محضه، اما اونایی که اعتباری محض نیستن 4 دسته هستن. معقولات ثانیه فلسفی هم اعتباری هستن. اینو شما پاسخ بدید. فیلسوفی که میگه واقعیت خارجی یا معقول اولاست یا معقول ثانیه هست، آیا ارزش اخلاقی حسن و قبح رو معقول اولا میدونه یا معقول ثانیه؟ شما از نظریشون دفاع کنید. آیا ایشون معقول اولا میدونن یا معقول ثانیه میدونن؟
معقول ثانیه میدونن. چرا؟
معقول ثانیه فلسفی میدونن؟
بله ولی
بیا نیست این رو بس. ارزش اخلاقی شما معقول ثانیه فلسفی
میدونید. در راجع به هیوم خیلی اتفاقا جالبه که اساس بحث هیوم همین هر فلسفه اسلامی.
اینا
چون هیوم میگه که حسن خوب عقلی، یعنی عقل عملی به معنای قوه‌ای که درک می‌کنه ندارم درست نیست. به جاش چی قبول داره؟ بگه میل و انفعالات و شهوات، یعنی همین که توضیح دادم، یعنی اون چیزی که من خوشم میاد. خوشم میاد چی؟ نهایت فلسفه اسلامی خوشم میاد مثلا مثل شریف مطهری خوشم میاد کمالات، اون اینو نمیگه، فقط فرقش اینه. بله ایشون هم برمیاره به میل. از اون جالبتر اسپینوزاست که مبانی فلسفیش از نظر هستی شناختی دقیقا مبانی علیتی. اون میگه بر اساس ضرورت در اخلاق غیر از کناتوس هیچی نمیشه. کناتوس هم یعنی همین مقاله، یعنی من در واقع بر اساس مبانی علیت من میل دارم خودم رو حفظ کنم و گسترش بدم. این با باز هماهنگ‌تر از جهت که کمال رو میگه، این کمال رو نمیگه دارم، این میل و کمال باشه غیر کمال باشه هم. اما ایشون میگه کمال، یعنی میگه در واقع انسان در همون سلسله علت حکم به کمال داره و اخلاق هم یعنی همین کناتوس. خب یه باید و نبا، حتی میگه حسن خود رو یک مفاهیم بی خود بی ارزش غیر قابل توجیهه و عوام این رو گفتن و ما باید اخلاق جدید درست کنیم بر اساس علیت که توش حسن خوب نیست. اگر ما میگیم حسن خوب یعنی همون میره کمال، حسن خوب یادم توشون در این نظری که اسمی کنم این نظر رو کنم
شناده
فیلسوفان ما چنین برهانی نداریم. بله ما داره فتوه داره، همه بحث بود فتوه اسلامی هست. نقدش این است که فقط اعتبار ذهن ماست، یعنی کار به واقعیت نداره. این نظریه میپذیرد که علت تامه آمده الان این حرکت دست من رو داره ایجاد میکنه. من در مقام نظر من میتونم نسبت به عالم ده جور نگاه کنم، میتونم مثلا علت ندیدم، مثلا علت ندیدم بگم صدفه بود. کسی که قائل به صدفه چیه؟ همین رابطه علیت علیت رو نمیبینم، میگم من تصادفا دستم تکون دادم. یکی این است که نسبت به جزء علت نگاه کنم، بخشش رو ببینم، میگم نه پس بنابراین علت جزء نیست. چرا؟ چون اگه اون جزء بیاد من فعل رو نمیتونم انجام بدم، پس معلومه جزئیش مال جهله، تمامی اعتبارات مال جهله. اونی که واقعیت داره چیه؟ که من نگاه میکنم میبینم علت تابه موجود است، علت تابه داره فعل من ایجاد میکنه، یعنی جهل. اون در واقع من دارم ذهنی حل میکنم. به تعبیر دیگه قول من میگم فیلسوفان ما شوخی هم میکنه، ولی که در واقع خسته نشی قاضی شوخی هم نمیگه، این از شوخی های فلاسفه است. میگه آقا واقعیت خارجی نظام علیته، تمام نظام علیت فعل شما رو انجام میده، اصلا محال است از دیدگاه نظام علیت فلسفه محال است. این لحظه که من دستم تکون میدم دستم تکون ندم محال است، ممتنه. حالا اینا شوخی میکنن، میگن آقا شما میتونید چند جور نگاه کنید، میتونید به این واقعیت به عنوان واقعیت نگاه کنید، بگید آقا من جبر برم اینجا رسید و سر بشه که از تو همین از تو از سعید سعید و بیبرد نومه از شقی شقی و بیبرد نومه قصه رو تمام کنید. میگه عارف بله میتونید هم نه نظر واقعی نکنید، به یه گوشش نگاه کنید، میتونید اصلا نبینید، قالب تصادف بشید. این شوخی های فیلسوفانه است. ولی اونی که واقعیت داره شما میگید بخشش ببینیم بخشش نبینیم، میگم این همش رو ببینیم چطور؟ میخوان علیت تامه است به فعل منم بره باست داره.
اینکه
جبریتینی ها هست اما در این حال نظام اخلاقی دارن، یعنی رابطه خطی مستقیمی که کسی اگر نتوانی هم لب سلم یا مثلا جبرن باشد با نظام اخلاقی نمیتونیم داشته باشیم، خود این هم ساده نقضش میتونی دیگه، یعنی میشود که به نحوی به یه جبری یا به هر شکل قائل باشن یا شما تفاوت داره اون جبر اسم رو با این فضای پسید اسلامی اما در این حال نظام اخلاقی داشته باشن. شاهد دیگرش هم اینه که اخلاق فلسفی اگر داره به شکل مستقلی تو مباحث فیلسوفان اسلامی نبوده اما بعد از اینکه از رکورد اصلی به حضوری نظام اخلاق اسلامی است در کنار آن را اخلاق روایی و اخلاق اسلامی و اخلاق ترکیبی که باید معاصر هم ایجاد کردن، یعنی در واقع خودشون دست به جز ما را نمیزن یا اونهای اتباعی که با توجه به نظریات نشه نظام اخلاقی هم ارائه داد و از خود ارسطو اینجوری هست و میگو ما خودستان سلمی ها چه رو زد مثلا آیه پایین وجود میشه ارائه که خطی بود رو برقرار شده گفتی به از ادامه مسیح که میتونم در آقا جلو دارم گفتی بعدی بود که و یک چیزی هم اصلا فکرم جا به بحثی درست قبل هم بود این که از تداش های جایی مثلا مخمون سرده مطبعت کردیم از بحثایی هم که فقط دامو جعفر کردن اشاره نفر مونیم که دامو جعفر اختیارشون ایشون اول هم آمدن اراده رو بین انسان و حیوان متمایز کردن قابل تنوع اراده در یک اختلافی هم با علامه دارن بحث تصمیم و اراده بعد اونجا آمدن از اختیار صحبت کردن و به نحو کوشیدن گفت این اختیار رو نظام علیت رو حل بکنن و نمیدونم اینها در واقع یه بحث شکلی بود که ببینید که چقدر جلو در اومد و مشکل رو حل کرد. دست کم ایشون معتقدن با وجود اینکه اراده در اون نظام علی مجبوره اما اراده غیر اون اختیار است که تحت نظر مستقیم من ماست ناشتی حالا ایشون تبریکی از من دارم نکته دوم این که
به چهارو سه تا نکته
سر همش در ریز نکته ها رو بذاره
چون منم باز پاسخ بودم از جد از در خودم دارم نیست
نه منظور همین جایی که داره جبری اولا برکه تلاش شده که این جبر رو بشکنه ثانیا به فرضم که جبر باشد ما میتونیم یه نظام اخلاقی داشته باشیم
فکر کنم مثالی که از مرحوم علامه جعفر زاهدی درست ایشون از کسانی است که نظریه اراده و اختیار فیلسوفان نمیپذیره و در مقابلش در دو سه جا از جمله در کتاب جبر و اختیار نقد میکنه و نظریه جدیدی میده اما ایشون با نفی علیت مطلق نظریه اختیار ارائه میکنه این توجه داشته باشید ایشون به صراحت میگه من با عمومیت قانون علیت حساب خیلی اختیاری ما مخالف هم من یه اشارم کردم الان مثلا از بین معاصرین ما آقای فیاضی از همین گروه هم که اختیار رو جدا می کنن مرحوم شهید صدر از کسانی هم که باز این گونه نگاه می کنن ایشون هم اختیار از نظام علیت جدا می کنن اینا همون مصداق توصول تکامل فلسفه است ما می کنم همینا بیشتر بشه ما می کنم 5 تا 10 تا فیلسوف دیگر نظر بده بعد سوال کنیم بگیم خب شما بنابرای نظریه ای که اراده رو قبول کردید علیت چجوری رو توضیح میدید حتما باید علیت فلسفی تغییر حتما باید قانون اشعه مانند جمله نمجوده تغییر چون که آقای فیاضی تمام ادله این قاعده رو میگن مصادره مطلوبه رفت میکنن قاعده نمیشه قاعده اشعه رو پذیرفت و بعدا عمومیت علیت رو گفت بگیم اختیارم هست اون رو ما میگیم چالشه اتفاقات تکامل فلسفی این است که ما چالش رو ببینیم یه قدم به قدم بیام عقب بگیم از کجا ما گرفتار بحث جرف شدیم از قاعده اشعه قاعده اشعه نقد کنیم بدیل براش بذاریم این نظام متکامل میشه این نقطه اون رو قبول داریم بعد از بحث ما بیرونیم فیلسوفان به صورت معمول همین نقدها رو نسبت به علیت نمیپذیرن اما سال دومی که یا اول فرمودید یک و دو این است که باز به دومیش جواب بدم کسانی هستند و مکاتبی نظام اخلاقی ارائه دادن اصلا پرسش نظریه ارزش اخلاقی رو مطرح نکردن فراوان اشکال داره به ظاهر اشکال نداره یه دستور عمل میده دستور عمل هم یه عده عمل میکنن ممکنه به یه سعادتی هم برسن اما از دیدگاه فیلسوف به محضی که شما نظام اخلاقی جلوش میگذارید میگه ارزش ها از کجا آوردی خوشو توی اخلاق هنجاری دارید بس که نورماتیو اتیکس میگه پایه‌های اخلاقتون کجاست میگه از اینجا این اخلاق از کجا گرفتید هم که میفرمایید از عقل گرفتید باید مبتنی بر عقل پاسخ بدید ارزش‌هایش از کجاست چه تعریف هست از ارزش دارید بله میشه تسامح کرد فیلسوفانه
به اخلاق ننگریست. حالا بگیم عوامانه، بگیم غیر فیلسوفانه، بیا نظام اخلاقی رو باور کرد، عمل کرد. اما پرسش فیلسوفان یقین شما رها نمی کنه. نظریه ارزش اخلاقی فلسفی است، از هر نظام اخلاقی یکی زیر بارش نره، خب نرفته، نخواسته بس فلسفی کن. اما اون سال اولی که و از جمله خیلی از فیلسوفان ما، من بزنم از این دستم، نظام اخلاقی عرضه کردن بدون که اصلا به مبادی فلسفه اخلاقی توجه کنن، با عمومات بحث فلسفه اخلاقی شروع کردن، بعد یه نظام خیلی متورم اخلاقی هم ارائه دادن. حتی که ارسطو شما نگاه کنید، مجموعه بحث‌های فلسفه اخلاقش شاید اگه بخوام جمع بکنیم ده صفحه نمیشه، اما چهار تا کتاب فلسفه اخلاقی است، کتاب اخلاقی نوشته، یه نظام خیلی درشتی هم ارائه داده. به ظاهر به جای بر نمیخوره، اما تو نظریه فلسفی میمونه. اما اینکه فیلسوفان ما بودن چنین کاری کردن و دست به چنین اقدامی زدن، اتفاقا اونا هم باید به این سوال پاسخ بدن. من از آغاز عرض کردم نمیتونه یک فیلسوف ادعای فلسفه بکنه بگه من در باب انسان شناسی حرفی ندارم، من در باب هستی شناسی حرفی ندارم. این دیگه فیلسوف نیست، یه خورده نظریه است، باید یه جایی براش پیدا کرد. کسی یه دستگاه فلسفی ارائه میکنه، یکی از ارکان اون نظریه ارزش اخلاقیه. آقا فیلسوفان ما آمدن یه حرفایی زدن، خیلی جاها، خیلی فلسفه یا توجه نکردن، یا ممکنه حس کردن نمیتونن جواب براش پیدا کنن، سکوت کردن. خب وظیفه ماست امروز، وظیفه ماست اگر این سوال سوال فلسفی است و اگر این پرسش بجاست، این پرسش مقابل نبیسته بگیم شمایی که چه ادعایی کردی. اما اون نکته که میفرمایی در مورد بحث خصوص مسئولیت اخلاقی، من گفتم سه تا روشیم داره که آیا مسئله جبر یا مسئله همین بحث بگیم ارزش رو تمایلات بردن، آیا اینها منافات داره به نظریه اخلاقی؟ من میگم همه بحثای فیلسوفان اخلاق همینه. بنده در فلسفه اخلاق از نظریه دفاع میکنم که معتقد است ارزش بدون تبیین مسئولیت اخلاقی و بدون اخلاق ممکن نیست. یه فیلسوفانی هم هستن میگن نه آقا، با حفظ جبر، جبر مطلق، باز میشه ارزش اخلاقی رو توضیح داد. اونا توجه داشته باشید وقتی به ارزش میرسن دیگه ادعای ارزش قرآنی نمی کنن، آیه و روایت نمی کنن. حالا اگه دفعه فرصتی بود اگه دفعه برشکا با توضیح بدن، وقتی که اسپینوزا میگه ما حسن و اخلاقی رو بذاریم کنار، بیان بر اساس علیت نظام ارزش اخلاقی توضیح بدیم، آخرش ارزش رو چی بیان میکنه؟ این مهمه. ما مشکلمون در فلسفه اسلامی اینه، تو مبانی حرف اسپینوزا رو میزنیم، تو روبنا وقتی میخوان توضیح بدیم ارزش اخلاقی آیه و روایت میخونیم. این ناسازگاره. بله من میپذیرم یک کسی بیاد مبتنی بر جبر، جبر مطلق، یه تعریف خاص از اخلاق کنه، او تعریف ممکنه با اخلاق ادیان سازگار باشه، ممکنه نباشه. یه تعریفی از ارزش بکنه، او ارزش ممکنه اصلا به ذهن مؤمنان نیاد، مؤمنان نپذیرن، کتب ادیان نپذیرن. اون یه تعریفه، یه دستگاهه. در نهایت یه نظام اخلاقی هم ارائه بده مبتنی بر همون مبانی، محال نیست. اما با توجه کرد که تک تک عناصرش آیا مورد قبول این فیلسوف هست یا نه، یعنی ملا صدرا میپذیره که دستگاه اخلاقی متناسب با اسپینوزا ارائه بده یا نه، اگه میپذیره مردانه باید وایسه بگه من مبنام اینه، تا آخر ختم باش هستم. در اون صورت یه دستگاهست، نقد این دستگاه شما میدونید دیگه، ما نقد نظام ها رو یا نقد درونی میکنیم، میگیم مجموعه درون متناقضه، هماهنگی درونیش از بین میبریم، کوهرنسیش از بین میبریم، یا بنیادشو میزنیم، اصول موضوع آکسیوم هاشو نقد میکنیم، یا کارکرداشو نقد میکنیم، یا با مقایسه به یه دستگاه دیگه رو نقد میکنیم. اون یه بحث دیگری است. اینکه میشه یه دستگاه هماهنگ درونی درست کرد مبتنی بر جبر، مبتنی بر یه تعریف از اخلاق و ارزش، من منکر نیستم، ولی میخوام بگم اون دستگاه اخلاقی هیچ نسبتی با دستگاه اخلاقی که توش بهشت و جهنم و خدا و پیغمبر و تکلیف و اینا هست نمی کنه. اون دستگاه اخلاقی مان اسپینوزاست که بینید آخر قم در اون انسان چی بود. از نظر من نپرسید، نه من در جای خود ثابت بله دارم پله پله نقل میکنم. یک توافق اولیه تسالمه دیگه، من اصولنه. من تو سه لایه این دستگاه اخلاقی رو نقل میکنم. تو یه لایه معتقدم که این با مبانی دینی و با تعریف و با ارتکاز دینی و با منابع دینی در اخلاق نمیسازه، اصلا با نهضت و حرکت انبیا سازگار نیست. یه موقع میام درون دستگاه میگم این دستگاه متناقضه، یعنی کسی اگر مسئولیت اخلاقی رو به این معنا بگیره با ارزش به این معنا ناسازگاره، یعنی کل دستگاه رو میریزم به هم. و اعتقادم این است که اگر کسی قائل به جبر بشود ارزش اخلاقی نمیتونه توضیح بده، او ارزشی ارزش اخلاقی نیست. این کوهرنسی رو میزنم به هم. گام سوم اعتقاد دارم بنابر جب اصلا چیزی به نام مسئولیت اخلاقی می‌مانه.
من
معتقدم. من معتقدم قبول نیست. من میگم اصلا اخلاق، من مثلا میگم انسان اخلاقی در فرض جبر بی‌معناست. چرا شما میگید به انسان اخلاقی وقتی شما همه انسان‌ها هر چه انجام میدن به ضروره باید انجام بدن، چرا به من میگی تو فعلت خوبه چرا ازش داوری میکنی؟ من اتفاقا معتقدم که بحث مسئولیت من بحث کردم و دو سه جلسه رو بحث کردم. معتقدم اگر جبر باشد لازمش ضد اخلاق است، چون شما در اخلاق ارزش داوری میکنید، لیبل اخلاقی میزنید به آدم ها. شما به منی که مجبورم این گونه زندگی بکنم، مجبورم که این فساد رو انجام بدم، این کار انجام بدم، به من میگید بد اخلاقی است، فعل منو تقبیح دارید میکنید، و شمایی که فعل خوب انجام میدید شما دارید ارج میبینید. چرا؟ چون دارید خلاف اخلاق عمل میکنید. من اگر دارم این فساد انجام میدم مجبورم انجام بدم، اگر شما هم اون کار خوب دارید انجام میدید کار خوب انجام میدید. اصلا در اینجا رو باید بحث از اخلاق شد. حالا نکته دوم فقط بگم من جواب نمیدم، من میخوام سوالشون رو بگم. نه مشخصه، اصلا ما محتوا نداریم. میگم من میگم چرا مثلا نه محتواش اصلا بحثی نیست، محتوا که بس تو اخلاق انجاری
تو.
نه میگم باید اخلاقی به این معنا منافات داره با جمع، یعنی اگر مسئولیت اخلاقی به معنای حریت نتونه درست کنید، انتصاب باید و خوب غیر اخلاق به چه مفهومی ها؟ اون مفهوم دیگه اخلاقی نیست اصلا. خارج از اون
مفهوم.
نه نمیشه. خب من میتونم بگم خوب است. چه جهل اصطلاح.
اگه اینجوری عمل کنم اسمش خوبه. اگه عمرمو بیشتر. اگه چند تا کنم. اگه چند تا کنم. اگه این پولش رو تدمیر نکرد، رفت برای سلامتیش مثلا قضایی خور که قریب نشد اسم اینو میذاریم قضیبت من ولی این هم جلال انجام دادا نه باید به اون معنا هست نه اختیاری هست صرفا یه جلیزا بعد میگه خب پس این اخلاق چیه؟ میگه من یه اخلاق جدیدی آوردم که بشر فعال مختلی برای دیگه و اون اخلاق توصیفی نه اخلاق حضار نه اخلاق باید نه اخلاق بشریت فعال اون چیه؟ میگه بر اساس جبر بشر اینجوریه که وقتی شما میگه آقا این کارو بکنید این میشه علم در اختیار بذارید جبرن شوق میاد عمل میاد اخلاق توصیفیه یعنی من اینو میذارم جلو شما میبینید جبرن کار انجام این اخلاق توصیفیه مثل اینکه میگیم آقا جان دروغ نگو دروغ نگو چی هست دروغ نگو معنا نداره که قبیله بعده معنا نداره شما میگید اگه دروغ بگی میگیرم زندانتون پس بله میگم جبرن این اسمش میذاره اخلاق توصیفی
این نکته فقط روی شناختی خدمتتون از شما جلسات قبل هم سالهای خوبی هم مطرح کردم. پایه اصل اساسی فلسفه اخلاق وجود ارتکازات اخلاقی خیلی نکته مهم است. یعنی فرض هر فیلسوف اخلاقی این است که انسان ها دارای یک ارتکازات فهم اخلاقی هستند و ما هر داوری اخلاقی در متافیزیک فلسفه اخلاق میکنیم این رو ارجاع میدیم به ارتکاز. اگر شما ارتکاز اخلاقی را حذف کنید هیچ بسته اخلاقی رخ نمیده. اینکه مفهوم خوب آیا بسیط است یا مرکب، تحویل پذیر است یا غیر تحویل پذیر، اینکه ما الان نقد میکنیم و فیلسوفان اخلاق نقد کردن که آیا ارزش‌های اخلاقی غیر از ارزش‌های زیبایی شناختی است، هیچ متکایی ندارد الا ارتکازات اخلاقی. یعنی مخاطب همه اینا این است که ما انسان ها چون اخلاقی هستیم که یک فهم ارتکازی اخلاقی داریم داوریمونو به محضر اون ارتکاز میبریم. این که شما میفرماد اونم یه دستگاهه فیلسوف اخلاق نمیپذیره. الان همین فیلسوفان زنده دنیا وقت دارن بحث میکنن آخرش به اینجا میرسن که فاعل اخلاقی چنین نظری رو نمیپذیره. یعنی کسی که اخلاق رو میفهمه و دنبال اخلاقه وقتی شما این نظریه رو بهش میگه اخلاق نیست. داورم اینه هیچ داوری هم نداره. ولی همونطور که فرمودن جل اصطلاحه من میتونم ارزش رو بگم ارزش برابر از کوی و نامشاهده فلسفه. اینو که بهش توجه کنید از روش شناسی ما در فلسفه اخلاق داور نهاییمون وجدانهای اخلاقی انسان است. بله برگردوندن و موفق نبود.
یعنی
خیلی من سریع‌تر بگم که نتیجه جلسه فیلسوفان اخلاق نداشتن یعنی همین دیگه. یعنی فیلسوفان اخلاقی ما چون نتوانستن برای ارزش‌های اخلاقی جایگاهی در نظام معرفتی خودشون درست کنن که اینم میشه از نظر تاریخی دقیقا رصد کرد از کجا و کدام فیلسوف با این پرسش مواجه شد و از این به بعد اینو بود. مثلا در ارسطو تلاش‌های او برای که جایگاهی برای ارزش‌های اخلاقی باز کنه کاملا مشهوده. اینقدر ارسطو رفت و برگشت می‌کنه تو بتون درست کنه درست نمیشه. این که رسیدن به حوزه هستی شناختی چون از طبیعین غیر هستی شناختی اخلاق معیوب شده دستگاهشون اجازه نداد مبانیشون مدد نرسون آمدن هستی شناختی نگاه کردن حالا مبتنی بر هستی شناختی وقتی میخوان تعریف بکنم تعریف نمیشه.
همین سوال هم همین ارسطو از ابتدا وقتی که میگه اون خیر قایت نهایی که برادر از اون نیست هر اون رو خوشبختی گره میزنه هر خوشبختی رو خوشبختی گره میزنه همینجوری میگه که اخلاق نزدیش بکنه تا بیاد به انتهای اسلام بگه آقا اگر همون قرب یه کمال که مثلا هستی شناختی و مثلا خدا را نگیرن در بیزه یه کمه یه خیلی راست رو مثلا خیر رو برای این روزی
اشکال از افلاطون شده
نگاه داشتن فرق بینید
کردن تلاش کردن از تلاششون زیاد نبوده، تلاششون زیاد نبوده. چی؟
در راست
هم اشکالون همینه. میگه آقا این فیلسوفان و خلاف متکلمان، متکلمان از آغاز گفتن ما دو نوع واقعیت داریم، یه واقعیت های اخلاقی داریم، یه واقعیت های تکوینی هستی شناختی داریم. واقعیت های تکوینی رو با عقل نظری میفهمی، واقعیت های اخلاقی رو با عقل عملی میفهمی. از اول خلاص رو کنترل راحت کردن، نه خلاص کردن، آن نه اون خلق اون بس بعدیست. آیا میشه اثبات کرد یا نه؟ بس بعدیست. ولی این رو تو نظریه ارزش اخلاقی هستی، تو نظریه ارزش اخلاقی متکلم از آغاز میگوید ارزش های اخلاقی اموری نفس الامری هستن، خوبی و بدی خودش یک جنسی از واقعیت و این جنس های دیگه فرق میکنه ولی یک جنسی از واقعیت و در درون ما هم چیزی به نام عقل عملی وجود دارد که رو درک میکنه. دروغگویی بد است. انسانی که عاقل باشد، شهوت نگرفته، مانعی ندارد، اگه عقلش، عقل محضش رو بگذاره در مقابل کسی که داره حق یتیم میگیره، موضوع رو به شخص حکم میکنه بده. بده. بدی تو خودشه. ظلم به یتیم بده. او از اول تکلیفش رو معلوم کرده. در دستگاه فلسفی چون مقولات منحصر شده به مقولات اولا و مقولات ثانیه و هیچ واقعیت دیگری غیر از اینها شناخت فرا شما هستی شناختی، به نظرم مولای دکتر باید بگن این مشکل از افلاطون شروع شد. افلاطون تمام تلاشش این بود که خیر اعلی رو به عنوان مثال اعلی با وجود برتر گره بزنه. مشکل از افلاطون شروع شد. این مشکل یه جوری دیگری در ارسطو انعکاس پیدا کرد. ما در جای خودش من این بحث رو همین اخیراً کردم در یه جمعی، اینکه اخلاق فضیلت رو به ارسطو نسبت میدن اشتباهه. اخلاق فضیلت مدرن بر پای ارسطو شکل نمیگیره، مشکل داره. اخلاق فضیلت مدرن ویرتیو اتیکس نیاز به یک بنیاد داره. او بنیاده در ارسطو نیست، به توی کلام ما هست. فضیلت مقوله تکوینی و نفس الامری شد، اخلاق به صورت مستقل شکل میگیره. اگر هستی شناختی شد، گفتیم وجود اعلا خیر اعلا هم هست، سال از اول شروع میشه. این خیره وجود شناختیست یا ارزش شناختیست؟ اگه وجود شناختیست توش اخلاق در نمیاد. اگه ارزش شناختیست اثبات کنید، بگید این خیره یک مقوله تکوینی است، عقل منم این مقوله تکوینی رو میشناسه، احسن. تکامل توسعه فلسفه. پس ما از این مسیر هزار خورده ساده عبور کردیم، یه مقوله جدید درست کردیم. گفتیم خیر یک مقوله نفس الامری واقعی است، عقل بشر هم می تواند خیر را تشخیص بده. به این غیر از مقوله وجود شناسی است که من با عقل نظری می فهمم. گره ما هم اینجاست، خوبیش از این نمی کنیم.
نظریات فیلسوفان رو مهم میشه در ادوارات فلسفی و چطور پای فلسفیشی نمیشون پیدا کنم. ممکنه نظر فلسفی داده باشن با ادوارات غیر فلسفی و اصطلاحات غیر فلسفی و در چطور پای فلسفی شد. من فکر کنم اون نظریاتی شما فرمودیم بعد از شاید متعددان اطلاق اسلام نظری اگر هست اداره بکنید، فکر کنم شاید مطلب با حرف کردن بحث فطرتی شما نداری این فطرت خوبی و بدی رو که شما بحثتون متوقف شد برکنید چرا نخواهد یه تبدین عقلانی و فلسفی از خوبی نالدی چیه؟ فکر کنم شاید مطلب با هم بحث فطرت هم از یه فطرت شما حرف کردن که علاقه خوب ریشه در آثار علامه طباطبایی و نمان خمینی آیت به شاه و مالی داره. فطرت رو اگر ما همون فطر یا پنداز به اون معنی که توی منطق اومده نگیریم، اون معنی که توی قرآن و اینم باعث اشکال نیست ما بگیم اینجا بحث نقلی و قرآن یا رضایی نکنیم به این خاطر که خیلی وقت رو مدارسه عقلی ما رو به قول مولا سعدی اینا طور برای عقله، عقل ما به خود یه خود دست یا میده اون نداره ولی میتونه اشاره کردنی اشاره از نقل بگیره و بیاد ما پرداز بشه عقلی و نظر یه پرداز میکنه.
این شما دارید من کمک میکنید؟ بله. یعنی به این معنا که فیلسوفان ما وقتی از این نظام فلسفی ناامید شدن و احساس کردن که این مبانی نظریه اخلاقی ارائه نمی کنه به قرآن چنگ زدن. من در یه بحثی که در همین دانشگاه قرآن و حدیث یه ترم بوده دو واحد، یعنی یادداشت زیاد دارم، در یه ترم دو واحدی تو مبانی نظریه چی درس گفتم، اونجا آوردم 12 تفاوت دیدگاه علامه در تفسیر المیزان با کتب فلسفی خودش. یعنی علامه در تفسیر المیزان 11-12 مورد اونجا گفتم، شان نواشان بسیدم در اونجا گفتم که علامه طباطبایی در المیزان چیزی گفتن که با مبانی فلسفی خودشون هماهنگ نیست. این از کجا گرفتن؟ از سرچشمه قرآن گرفتن. همین نکته رو در جا بکنید، در مسئله فطرت مرحوم علامه در المیزان وقتی به فطرت میرسن، فطرت از دیدگاه علامه او چیزی نیست که آی متحلی مطرح شاید متحلی مطرح میکنه، ایشون فطرت رو به ساختار وجودی بنا میکنه و از تو در ساختار وجودی هم هیچی در نمیاد، ارزش اخلاقی در نمیاد. وقتی نوبت به مرحوم شهید مطهری میرسه، ایشون خاطرتون هست در بحث فطرتشون میفرمان فطرت امول معارف ماست، امول معارف ماست، و اضافه میکنن فطرت واژه‌ای است که انحصارا قرآن نقش کرده. ها فطرت تعبیرشون فطرت انحصارا در قرآن نقش کرده. ما همون همینه، ما میگیم اگر معارف کتاب و سنت رو مراجعه کنیم، همین ها رو بیاریم استفاده کنیم، البته نباید به تناقض برسیم. یعنی اگر گفتیم فطرت، باید برای فطرت مبنا سازی کنیم توی متافیزیک و توی معرفت شناسی اونجا ببینیم. ما دقیقا همین راه رو میخوایم بریم. این هست که ما هر کسی، فیلسوف و غیر فیلسوف، بیاد چه عقلی و چه از نقل، یک مبنای معقولی استخراج کنی که این خلاهایی که ما به عنوان چالش ازش یاد میکنیم پر کنه، دست شمالی بوسید بیرون استفاده میکنیم.
استاد ببینید همین نظر یا تو اون کتاب سلامت رو بگرم و دیگه همون دیگه خصوص انسان گرد و آنشون زهر اون بحث انسان محکم و متشابه و هشه شده با تو کتاب آیت رو من اسپارتون سه زهر اخلاق در دار آنشون
البته میدونید اینا رو باید نشست بحث کرد. یعنی ببینید هدف ما از روز اول ما گفتیم، حالا بعضی میگن نقد فلسفه یعنی کوبیدن فلسفه، فلسفه رو از حوزه بریم بیرون، نجسه. ما خودمون همین الان هم داریم فلسفه میخونیم، هم فلسفه درس میدیم، هم تفلسف میکنیم، هم متعلی فیلسوفی، هم متعلی از کسایی که به فلسفه معرفه فیلسوف‌تری میتجربه باشید. ما از این دستیم، ما اتفاقا همین رو میگیم. ما میگیم باید رفت سراغ المیزان، بید اونجایی که مرحوم علامه رفته در پرتو قرآن نشسته و ذهنش رو از اون بحثای فلسفی خالی کرده و پای سفره قرآن نشسته، چه بحث مبنای معقولی استخراج کرده. وظیفه من این نیست دوباره بدای اونهای درس بدم، فقط وظیفه من معلم فلسفه یا فیلسوف این است که اون حرفا رو بیارم، حرفای دیگران هم بیارم، توی تنور فلسفه بریزم، روش مباحثه کنم، اندیشه کنم، آرای جدید در بیارم. اگر من رسیدم به جای این آرایی که مثلا در حکمت متعالی وجود داره، این مقدارش معقول نیست، با مبانی دینی سازگار نیست، با فرق کارکردهای امروز تغییر میدید. همینه. این از که ما اشکالمون چیه؟ ما اشکالمون این است که همه میگیم فلسفه، اما حتی هم تعبیر زیبای شما، حتی نتایج اندیشه ورزی فیلسوفانمون در غیر چارچوب فلسفه رو به رسمیت نمیشناسیم. یعنی شما چند تا کار فلسفی در همین دوره ما سراغ دارید؟ کسی رفته المیزان رو بیرون از ذهن نهایت الحکمه برداشت فلسفی گرده باشه؟ و ما این کار کردیم. مثلا
آخرین سوال رو
که من شاید اگه وقت چقدر من توضیح بدم. اگر تو خود من یه جلسه دیگر توضیح، فقط یه نکته رو اشاره کنم. نقاط بعضی نقاط شباهت و الان دستگاهی معرفی نمی کنم. اگه فرصتی شد من دستگاه ارزش اخلاقی اشاعره رو با مبانیش و آثارش عرض میکنم، دستگاه فیلسوفان هم عرض میکنم، میگم کجا مشابهت داره کجا مشابهت نداره. ولی اجمالا اگه بخوام از تشابه ها صحبت بکنم، هم فیلسوفان و هم اشاعره قائل به ارزش های نفس العمله نیستن، با این تفاوت که فیلسوفان در نهایت این رو به یک جنبه روانشناختی درون انسان، حالا یا بگیم مثلا یک بعد مثلا هستی شناختی نفس شناختی به نام حب بذات برمیگردونن، اشاعر برای ارزش اخلاقی هیچ گونه مابعضای خارجی قائل نیستن، تابع امر الهی میگن. از یه جهت دیگه همیش من اشارتان رو یه تفاوت وجود داره. معتقدم نظریه که اخلاقی فیلسوفان قابل توضیح نیست نظریه ارزش، اما نظریه اشاره قابل توضیح. نظریه اشاره امروز در فلسفه اخلاق به چه عنوانه؟ نظریه امر الهیه، یعنی دیوان کامان تئوریه. نظریه امر الهی به لحاظ مبنای درونی سازگاره، خودش یه نظام ارزش و اخلاقی ارائه میکنه. من معتقدم که در دیدگاه فیلسوفان ما با این مشکل مواجهیم، مگر به یک اگویزم افراطی نظریه فیلسوفان رو برگردونیم. با چند تا ملاحظه، بعید میدونم هیچ کدوم از فیلسوفان موجود ما از بزرگان اساتید ما این لوازم این نظریه اگویزم اخلاقی رو با این ویژگی‌ها بپذیرند. باز شباهت‌های دیگری وجود داره. می‌دونیم اشاعره قائل به جبر، اما جبر رو در انسان تعریف می‌کنه نه در خدا. دیدگاه اشعری این است که به سود اراده مطلق خدا انسان مجبور می‌کنه. میگن انسان‌ها هیچ گونه اراده و استقلالی ندارن، اما خدا آزادی مطلق داره. اما از دیدگاه فیلسوفان هم انسان مجبور است هم خدا مجبور است، یعنی حریت و آزادی وجود نداره. این نکته مهمی است در همینجا. نظریه فیلسوفان و اشاعره در حوزه انسان هر اشکالی داشته باشه مشترک الوجود بود، یعنی اگر مسئولیت اخلاقی پیشفرض ارزش اخلاقی باشه، نه اشاعره میتونن توضیح بدن نه فیلسوفان، چون هر دو قائل به جبر. اما یه تفاوت وجود داره، اشاعره خدای اخلاقی به نظر من میتونن معرفی کنن، اما از دیدگاه فیلسوفان خدای اخلاقی معناست، چون خدا هم مجبوره، چون واجب الوجود به ذات واجب الوجود جمعی جهات خدا هر کاری میکنه نتیجه قهری و ضروری ذاتشه. اصلا چیزی به نام اخلاق در خدا معنا نمیده. اما اشعری که خدا رو آزاد میدانه میشه در مورد خدای اخلاقی سخن گفت به نام نظریه دیوان کامنتوری، اما با هیچ نظریه اخلاقی به نظر من فعل اخلاقی خدا قابل توضیح نیست. خدا چرا یه فاعل اخلاقی است؟ با چه مبنایی باید به حکم اخلاقی عمل بکنه؟ از این باید خیلی خود قابل توضیح نیست. یه رفته اشتراک داریم بکنه. دستگاهی اجازه بدیم موقعی من این رو تئوری موجود به نظریه متکلمان هم بحث ویرتوئتیس این اخلاق و فضیلت است. با یک قیدی که در توی کنیش اخلاق و فضیلت و کاملا عقلی. اخلاق و فضیلت مبتنی بر احکام عقلی عمل میکنه، کاملا فرادی نیست. اصلا مستظرم عزیزان، دعوای عقلی با اشاره در این بود که اگر اخلاق فرادی نباشد اثبات دین ممکن نیست. یعنی ما باید اخلاق فرادین داشته باشیم، یک اخلاق متقدم لازم داریم. و اخلاق عقلیه چه معتزله چه متکلمان ما اخلاق متقدمه، اخلاق عقلی است، اخلاق متقدمه، ارزش ها ارزش های ذاتی بود.
سپاسگزارم.
اخلاق یک امر از خدا نیست. نه. یعنی خود از خدا نیست. نه. یه هم دعواست. همون دعوای اشاره و است. که اشاره نظری امر الهی را آوردن تا از همین نقطه پرهیز کنن. که بگم اگر شما آمدید اخلاق عقلی و اخلاق متقدم و اشاره متقدم رو مطرح کردید، جهان جهان سکولار میشه، اخلاق حاکم میشه در ذهن خود. به این همون دعوایی است که افلاطون مطرح کرد در اون اپیکروس بود ها، تو دعوایی که آیا اخلاق آیا خدا کار اوتوپوستر اون نزاع در واقع سقراط با اپیکرون که دستش این موکه آیا خدا راست میگوید چون راستگویی خوب است یا راستگویی خوب است چون خدا راست میگوید. یه همون درواست در این جاست. بله دو سه جایی مقصر شده از جایی توی میخوام یه بحث کهن دیرید. نه ما معتقدیم، ما عدلیه من در نظریه اخلاقی مکلمان امامیه مشترک هست با معتزله این رو قائلیم که نه اخلاق مستقله. بعد این ساعت چون بفرمایید یه تفاوت میان ما و معتزله وجود داره که مرحوم شیخ مفید و دیگران هم مثل مرحوم کراجکی گفتن. ما در حوزه فعل در ارزش های اخلاقی فهم عقل وجود انبیاء رو به عنوان منبه و مذکر لازم میدانیم. این نظریه امامیه است. منبه برای که اون تو مقام شناخت ارزش‌های اخلاقی واقعی هم نفس العملی هستن، ذاتی هم. انسان قوه عاقله‌ای دارد که مستقلاً اون می‌شناسه، اما برای شناخت اونها نیازمند مذکر الهی است. این منبه الهی نباشد، عقل در شناخت اون ارزش‌های اخلاقی یه جوری ما رو از اون سکولاریزم که شما می‌خواستید رو از اخلاقی، یکی از قواعدی که حداقل توهم سکولاریزم رو برمی‌داره اینه، یعنی وجود رهبر الهی و فعل الهی برای رسوندن انسان به یک ارزش اخلاقی در نظریه اهل بیت امامی ضروری است. ولی نه، کلی ما این رو سکولاریزم اخلاقی نه. نه من به نظرم حالا اگر این مقدار رو دوستان کفایت بدونن، ما جلسه آینده هم یه موضوع دیگری رو ما تا الان خب مستحضری چند تا مسئله رو عنوان چالش های مطرح کردیم. یه چیزی که خیلی دلم میخواست مطرح کنیم که شاید خیلی کاربردی باشه در همین جهت، بحث این هم یه اشاره در این جلسه کردم که آیا از دل فلسفه ما فلسفه تاریخ و فلسفه اجتماع در میاد یا نه. اعتقاد اون این است که این فلسفه قدرت تغییر نظریه تاریخی، نظریه فلسفی تاریخی به خصوص نظریه اجتماعی تاریخی رو نه. اگر دوستان مایل بودن این بحث رو مطرح میکنیم، چون بحث انسان شناسی رو گفتیم، هستی شناسی رو گفتیم، ارزش شناسی رو این جلسه گفتیم، یه بحث حوزه جامعه شناسی یا تاریخ شناسی فلسفی هم مطرح کنیم و گیرایی که فلسفه ما داره توی تبیین. بعد از این ما میخوام بگیم حالا اگه چالش ها وجود داره فل جمله، یعنی همش هم وجود داره، راه دستیابی به تکامل فلسفه چیست؟ اصلا با اثباتی مواصل کنیم که شما در بیاریم. ممنونی از همه دوستان هم که وقتی داشت.
خداوند تصدیق نشین و محمد آزو خواهیم همه در جمعه سر.